بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. روایتی است از رسول خدا که این روایت از ائمه علیه السلام به ما رسیده است که حضرت فرمودند: لما خلق الله العقل قال له اقبل فاقبل و قال له ادبر فادبر، قال بک اعاقب و بک اصیب. اگر بگوییم که تمام معارف اسلام و سیر و سلوک و عرفان در این روایت نهفته است، سخن به گزاف نگفتیم. وقتی که خداوند عقل را خلق فرمود، به عقل خطاب کرد که پیش بیا، به سمت من بیا. و عقل به سمت خدا و به سمت اون تحصیل رضای پروردگار پیش آمد. بعد خداوند فرمود، خطاب به عقل کرد که بازگرد، و عقل بازگشت و امتثال امر خدا را کرد و به جایگاه خود برگشت. در این هنگام خداوند به عقل خطاب کرد که به واسطه تو من عقاب می کنم افراد را، و به واسطه تو من به اونها اجر و پاداش می دم. این مسئله است که همونطوری که عرض شد، تمام مطالب و تمام مبانی شریعت و مبانی سلوک و مبانی عرفان بر این اساس پایه‌ریزی شده و بر این روایت می توانیم همه این مبانی را ما در نظر بگیریم و مطرح کنیم. اساس شریعت بر اساس عقل است، و شریعتی که در او عقل راه ندارد، اون شریعت جنون و حماقت و سفاهت است. نظام عالم بر اساس عقل و تدبیر بر میزان اکمل و احسن است. این مسئله را از نظام عالم جدا کنیم، اون نظام جنگل و نظام جنون و نظام توحش خواهد شد. اونقدر که ما در روایات و در مبانی شریعت و کلمات بزرگان اخبار و همینطور مطالبی که از اولیاء خدا نسبت به تکامل عقلی ما شنیدیم راجع به هیچ مطلبی انقدر تأکید نیامده. تصور ما بر این است که در مسیر الالله و راه سیر و سلوک اونچه که معیار است عبارت است از پرداختن به اذکار، قیام به عبادات و اورادی که در این زمینه مطرح شده، مسائلی که در اینجا گفته شده، اطاعت از یک شخصی به عنوان فردی که خصوصیاتی دارد، شاخصه هایی دارد و از نقطه نظر ظهور و بروز تفاوت‌هایی ممکنه با سایر افراد داشته باشه، بر این اساس ملاک سیر و سلوک و عرفان پایه‌گذاری میشه. اینطور تصور میشه، اینطور خیال میشه که در عرفان باید یک فردی باشه که به عنوان مطاع باشه و فرد دیگری باشه که مطیع باشه، مرادی باشد و مریدی باشد و برنامه‌ای باشه و دیگر مطلبی پشت این قضیه لازم نیست باشه، مسئله‌ای لازم نیست باشه. ولی اونچه که در وهله اول و ابتداءً انسان این مطلب رو ادراک میکنه و از کلمات بزرگان چه صراحتن و چه غیر به صراحت این مطالب استفاده می شود و چه تجربه های عینی و شهود انسان این مسئله را اثبات می کند، این است که مسئله راه خدا و سیر الالله فقط به پرداختن به امور ظاهر و اعمال و رفتار و اذکار نیست، بلکه اینها جزئی است از مطلب و جزئی است از اون روش و منش انسانی. شکی نیست که راه خدا عبارت است از حرکت از عالم تخیلات و عالم توهمات به عالم کلیت. خیلی در این مطالبی که عرض می کنم رفقا و دوستان دقت کنند، زیرا به نظر می رسد که با توجه به مطالبی که خوب بنده می شنوم و مسائلی که خوب مطرح می شه، با وجود تأکیدی که در این مدت سالیان متمادی نسبت به فهم و ادراک واقعی مبانی سیر و مبانی سلوک تأکید شده، ولی با توجه به تغییر و تحولات و بعضی از مطالب اونچنان که باید و شاید این مطالب شاید کمتر مورد دقت قرار بگیره. لذا به نظر دیدم، گرچه مطلب دیگری در نظرم بود که او را در امروز خدمت دوستان مطرح کنم، بر اساس همان مطالب قبل که در جلسه قبل صحبت شد، ولی به نظر رسید که اگر راجع به این مسئله مقداری توضیح داده بشه، شاید مناسب باشه. در تمام مدتی که منده با مرحوم پدرم رضوان الله علیه، چه در زمانی که ایشون در تهران بودند یا همینطور بعد که به مشهد هجرت کردند و در عتبه مقدسه حضرت صامد الائمه متوطن شدند، اونچه که از همه بیشتر من احساس می کردم که مسئله مورد نظر ایشان است، رشد و تکامل عقلی است، نه اینکه پرداختن به امور عادی و ظاهری، نماز شب، بیداری، ذکر و سایر مسائل. اونها همه به جای خودش محفوظ، ولیکن این مسئله خیلی مهم و قابل دقت بود که می دیدیم که ایشون تمام مسائل و مطالب را بر این اساس پیریزی می کردن. من در اون زمان یه وقتی در همون زمان سابق، زمان شاه، سنم حدود 18 19 سال 20 سال در یک همچنین به اصطلاح سنینی بودیم، یه قضیه اتفاق افتاده بود و اینها، و ما میخواستیم از اون قضیه مثلا مسائل سر در بیاریم و چه کنیم و اینها، و یه مقداری هم جلو رفتیم و به بعضی از مطالب رسیدیم، بعضی از مطالب رو درک کردیم و اینها. ایشون یه مرتبه در، خب نمیتونیم بگیم مطلع نبودن، ولی به حسب ظاهر یک جریانی پیش آمد که متوجه شدن و مرا از ادامه این مسیر نه کردن، و من پذیرفتم و گفتم که بسیار خوب، ما دیگه ادامه نمیدیم. بعد وقتی که از اتاق من رفتم بیرون، منو صدا کردن، گفتن بیا فلانی کارت دارم. وقتی نشستم گفتن چرا وقتی که من گفتم که این کار صلاح نیست شما پذیرفتی؟ آیا این پذیرفتنت به خاطر این بود که من پدرت هستم و حالا فرد بزرگی هستم و خلاصه از یک موقعیت برتری دارم نسبت به این قضیه با تو صحبت میکنم از این جهت، یا واقعا به خود مطلب رسیدی و این مسئله را پذیرفتی؟ گفتم نه، من چون دیدم شما پدر من هستید و صلاح من رو میخواید و نسبت به من محبت شما دارید و صادق هستید در این ابراز محبت، از این نقطه نظر دیگه مطلب برای من تمام بود، حالا چه بهش برسم یا نه. ایشون فرمودن که خب این مطلبی که میگی درست، این ولی این همه مسئله نیست، من میخوام جوری شما این مطلب را بدانی که اگر من باشم یا نباشم، نظیر یک همچنین قضیه اتفاق افتاد، شما بدانی چه کنی. اون منظور من هست. ببینید، مرام اولیای خدا این نبوده که یک چوبی دستشون بگیرن و بالای سر افراد نگه دارن و افراد با این مسئله و با این کیفیت بخواهن راه خدا را برن. این راه خدا رفتنی نیست، این راه راه کتکه، این راه راه چوبه، این راه راه عقابه، این راه راه عتابه. برفرض هم کسی به یک همچنین راهی حرکت بکند، بر اساس ترس داره این راه را میره، ترس از اینکه مورد غضب، فرض بکنید که یک شخص بزرگی قرار بگیره، ترس از اینکه مورد خطاب و عتاب یه شخص بزرگی قرار بگیره، ترس از این که مورد غضب پروردگار قرار بگیره به واسطه اون غضبی که برای اون فرد بزرگ اتفاق افتاده، یا نه، اینها هیچ کدوم ملاک نیست. باید این را در نظر گرفت که در این مسیر یک جریان وجود دارد و یک پرونده در اینجا قرار دارد و یک چهارچوب در اینجا قرار دارد، رضای راه خدا همان رضای خداست، رضای امام علیه السلام همان رضای پیغمبر است و رضای پیغمبر همان رضای خداست و در اینجا تفاوتی نداره. و در مقابل سخط و غضب اونها هم همینطور است. وقتی که اون دو نفر آمدند و از امیرالمؤمنین اجازه گرفتند که بیان به عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت چه فرمودند؟ حضرت فرمودند من با اونها ملاقات نمی کنم، ملاقات نمی کنم. امیرالمؤمنین آمدند گفتند که فرمودند که به اونها که فاطمه میگوید من ملاقات نمی کنم، اینجا منزل منزل منه و ملاقات نمی کنم، یه چه طبیعی است. اصرار کردند و اینها و گفتن که حالا شما واسطه شو. حضرت فرمودن که خب البیتو بیتوک و انا امتوک، منزل منزل توه و خودت در اختیار این به اصطلاح منزل رو داری. خیلی عجیبه این داستان حضرت زهرا سلام الله علیها، خیلی عجیبه، خیلی واقعا انسان رو به تحیر وامی دارد این کارهایی که اینها می کردن. و یه وقت من در این مسئله فکر می کردم، در این نقطه فکر می کردم که میگن قرآن دارای مراتبی است و مراتبی دارد. خب یک مرتبه قرآن مرتبه است که همه می خونن، آیات قرآن رو همه می خونن، ترجمه می کنن و اون استفادهی که باید بکنن میکنن از قرآن و از اون مطالب و مفاهیمی که برای انسان خب حاصل میشه. یه وقتی نه، یه شخصی از این مرتبه الفاظ و اینها بالاتر میره و یه مطالب دیگری به نظرش میرسه و مسائلی به نظرش میرسه که خب طبعاً اون مطالبی که مربوط به عوامه و اون فهم عوام دیگر برای او کافی و مکفی نیست. و همینطور این قرآن به مراتب بالاتری دسترسی پیدا می کند تا جایی که خب اولیاء خدا و عرفاء بالله از این آیات مسائلی می فهمند. یک وقتی ما خدمت مرحوم آقای حداد بودیم رضوان الله علیه، این داستان حضرت خضر و موسی را ایشون از آیات قرآن برای ما تفسیر می کردن. همین داستان حضرت خضری که خب همه در تفاسیر هم دیدید که چطور معنا می کنن، چطور تفسیر می کنن. حضرت به حسب ظاهر خب حضرت خضر دارای یک مطالبی بود، یه مسائلی بود که حضرت موسی به اون مطالب نرسیده بود و طبعا اعتراض کرد و اون اعتراض باعث شد که فاصله بین حضرت موسی و بین حضرت خضر فاصله بیفته و دیگر حضرت موسی نتواند از حضرت خضر استفاده کند. این مطالبی که خب طبعا مطرح میشه. ولی وقتی که اون شب این مرد بزرگ و این فردی که به حقایق این مسئله دسترسی پیدا کرده، نه به مطالبی که در کتب اینها نوشته، یعنی خود اون حقیقتی که بر اساس اون حقیقت و واقعیت خب این آیات قرآن نوشته میشه و این آیات قرآن نازل شده بر قلب رسول الله، به اون حقیقت دسترسی پیدا کرده. وقتی که اون شب ایشون این مطالب را می فرمودند، من با خودم اون موقع سنم حدود 17 سال بود، 17 سال هم هنوز نشده بود، ولی الان تصور می کنم که خب مطالبی که اون موقع ادراک می کردم همچنین خیلی هم دور نبود از مسئله و واقع. من اون شب برام این مسئله پیش آمد، اگر فردی به این مرتبه از شهود و عرفان نرسیده باشد، تا روز قیامت اگر درس بخواند نمیتواند یه همچین مطلبی را بگه. یعنی اگر تا روز قیامت، الان ما چقدر درس میخونیم؟ الان درس های کلاسیک ما فرض کنید که 15 سال 20 سال دیگه، حالا یک شخصی خیلی دیگه نسبت به چیزها چیز کنه، 20 سال درس میخواند و بعدم دیگه حالا بقیه عمرش رو به تحقیقات و اینا میگذروند دیگه، حدود 20 سال تقریبا. درست شد؟ خب الان سنی از ما گذشته دیگه، فرض کنید که یک شخصی 70 سال 80 سال هم عمر میکنه و به مطالب و اینها میرسه و تا حدودی بعضی از مسائل برای او روشن میشه. مطالبی را که اون شب این مرد بزرگ راجع به همین قضیه که یه مقداریش رو البته من یک پرده ای رو من برداشتم در که جلد دوم اسرار ملکوت، دوستان و رفقا برن اونجا توجه کنن، خیال میکنم در جلد دوم بوده یا اگر اشتباه نکنم، در یک مقداریش رو تقریبا عرض حدود 20-25 درصدی رو در اونجا من نقل کردم برای خیلی از افراد. خب با اینکه ما وقتی که در اونجا مطرح کردیم این مسئله را به صورت فنی مطرح کردیم و به صورت علمی و کلاسیک این مسئله را ما مطرح کردیم، هنوز که هنوزه برای خیلی از افراد همین 20-25 درصد قابل قبول و قابل تحمل نیست. درست؟ اون وقت چطور میشه یک فردی فرض بکنید که سالیان سال درس بخواند و حالا 10 سال 20 سال 100 سال 1000 سال عمر نوح بکنه، بالاخره انکشاف این مسائل یک استعداد خاص و یک سعی فعلی وجودی میخواد تا اینکه انسان بتونه به این مسائل برسه. برای یک شخصی که طفلی که در کلاس اول هست، شما اگر تمام کتابهای دنیا را هم بیارید فقط این در همان حدی که میفهمه میتواند از این کتابها استفاده کنه، دیگه نه بیشتر، دیگه نمیتوانه اصلا، چون اصلا سعه وجودیش بیش از این اجازه نمیده که به این مسائل بخواد برسه. برای افرادی که اینها از نقطه نظر سعه وجودی در حدی هستند که ادراک مسائل بالاتر از اون حد وجودی برای اونها ممتنع است، اگر عمر نوح را به خواندن و درس و مطالعه بگذرانند نمیتوانند به اندازه بال مگسی به اون مرتبه ای که اولیا و عرفای الهی دسترسی پیدا کردند به اون مسائل بخوان برسن، اصلا امکان نداره. خب حالا صحبت در اینه که اگر قرار باشه که قرآن اونطوری که مسئله مطرح می شود فقط برای افراد عوام باشه و از آیات همین استفاده بشود که افراد عادی و عوام همین مقدار می فهمن، یک همچنین شخص بزرگ و عارفی دیگه از قرآن چه استفاده‌ای بکنه؟ چه به دردش دیگه میخوره؟ قرآن میشه وقت روزنامه. روزنامه چیه؟ همین دیگه، یه صفحه حوادث داره، فلانجا اتفاق افتاد، فلانجا تصادف شد، فلانجا فرض کنید که جنگ شد، فلانجا فرض کنید که زلزله شد، فلانجا این مرد این زنده شد، همین مسائل دیگه. خب یه دفعه انسان میخونه دیگه دوباره خوندن نداره، بعد میخونه میذاره کنار. ولی قرآن را اینطور نیست که انسان فرض کنه یه مرتبه بخونه و کنار بگذاره، هر روزی که بخواند، هر مرتبه‌ای که بخواند برای او یک حالت دیگر و یک معنا و مرتبه و مفهوم دیگری را برای خودش آشکار میکنه. درست شد؟ همین مرتبه از معرفت قرآن که برای اولیاء الهی به چه شکلی است و همین مرتبه برای رسول خدا که قرآن بر اون حضرت نازل شده است به نحوی است که وقتی رسول خدا این قرآن را میشنود و قاری برای اون حضرت میخواند، حضرت متحول میشن، متغیر میشن، منقلب میشن و اشک از چشمان اون حضرت میاد. اون مطالبی را که رسول خدا از این قرآن متوجه میشد، آیا همان مطالبی است که ما میفهمیم؟ همان مطالبی است که ما ادراک میکنیم؟ خب اون مطالبی که ما ادراک میکنیم که خب دیگه برای رسول خدا گریه آمدن نداره، برای اون حضرت این انقلاب و این تحول نداره. همین مسائلی است که خب ما این مطالب را درک میکنیم و این مسائل را ما متوجه میشیم. درست شد؟ حالا صحبت در این است که این مرام و این روشی که در نظام خلقت قرار دارد و این مرام و نظام بر اساس یک تدبیر این مسئله نهادینه شده در نظام تکوین، این نظام دیگر نمیتواند نظامی باشد که از اون جنبه عقلانیت کنار باشه. از اون مسئله عقلانیت نمیتواند این نظام عالم تکوین به دور باشه و از اون جنبه اون اداره کل و اداره تمام شؤونات انسان از نظر تربیت و از نظر تزکیه و از نظر رشد نمیتواند این نظام لنگ بزنه و جایش بلنگه. در اینجا بگویند که شما میتوانی جلو بیای و وقتی که به اینجا رسیدی دیگر حق جلو رفتن نداری. تا اینجا میتوانی فکر کنی و وقتی فکرت به اینجا رسید دیگر حق فکر کردن نداری. این حق فکر کردن نداری را چه تعیین کرده است؟ چه یه همچنین قانونی گذاشته است که من بیش از این نمیتوانم فکر کنم، بیش از این نمیتوانم رشد کنم، بیش از این نمیتوانم بفهمم؟ چه یک همچنین قانونی قرار داده که من بیش از این نمیتوانم خودم را به تکامل برسانم؟ چه یک همچنین حکمی را به اصطلاح وضع کرده و تدوین کرده که من از استعدادهای وجودی خودم که خدای متعال در من قرار داده من نمیتوانم از اونها بهره ببرم؟ شخصی اگر نمیخواهد اون چرا که خدا به او داده است مورد استفاده قرار و بهره برداری قرار بده است، به بقیه افراد چه ربطی داره؟ بقیه افراد مگر در این دنیا نصیبی از تکامل نبرده اند؟ و آیا رسیدن به تکامل افراد مگر بر عهده افراد خاصی قرار داده شده؟ این قانون از کجا آمده؟ از کجا قانون آمده که تکامل شما به دست بنده است؟ بخواهم شما را به کمال میرسانم، نخواهم نمیرسانم. هر شخصی در نظام خلقت همین که به دنیا آمد یک سهمیه و یک نصیبی از حقوق خدادادی به او برای رسیدن به تکامل خود بهره دارد و در این مسئله فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست. هر شخصی که پا به این عرصه وجود می‌گذارد از نقطه نظر قانون خلقت و از نقطه نظر نظام احسن خلقت برای او پرونده ای باز می شود. تا که این پرونده بسته بشه، صفحه اول صفحه دوم همینطور یک به یک در این پرونده صفحه های وجود دارد که باید یک به یک این صفحه ها را بخواند و مطالعه کند و به او عمل کند تا به صفحه بعد برسه. میخواد مسلمان باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد نصرانی باشه، هر شخص دیگری که میخواهد باشد، همین که به او انسان گفته بشود از نقطه نظر حقوق الهی دارای حق است، دارای حساب است، دارای ربط است، بین او و بین پروردگار ربط وجود دارد و بر اساس همان ربط است که روزگار خود را طی می کند، حالا یا به شقاوت طی می کند یا به سعادت طی می کند، ولی کسی نمی تواند این حقوق را از هر فردی بگیرد. این لازمه آمدن در این دنیا و باز شدن حسابی است برای او، که آمدن در این دنیا نه ارتباطی به من و امثال من دارد و نه رفتن او از این دنیا ارتباطی به من و امثال من دارد. هر شخصی برای خودش حساب و کتاب خاص به خودش را دارد و باید افراد نسبت به این مسئله باید همه توجه داشته باشیم ما، که هر روزی که بر ما می‌گذرد و برای هر لحظه‌ای که بر ما می‌گذرد صفحه خاص خود را ما داریم و باید به اون صفحه بپردازیم. این میشه نظام، نظام احسن خلقت. یعنی بر اساس این نظام است که ما دیگر هر کاری نمیتوانیم انجام بدهیم، اختیار برای انجام دادن هر کاری را نداریم، باید به خود برسیم و باید به اون چه که بر عهده ما قرار داده شده است باید برسیم. این مسئله، مسئله بسیار بسیار مسئله حیاتی است که نظام احسن خلقت بر اساس تعقل است، یعنی عقل انسان در هر محدوده ای که حکم می کند و حکم عقلانی می کند بر یک مسئله، در اون محدوده نظام عالم به او حق داده، اختیار داده، به او کاغذ امضا شده داده که تو می توانی در این مسیر اقدام کنی، تو می توانی اینجا بری، تو می توانی اونجا نری. در اونجایی که عقل او و در اونجایی که ضمیر او و در اونجایی که فطرت او این حق را به او می دهد که از مسائل و جریاناتی که در این دنیا هست او هم بهره‌مند و متمتع باشه. درست شد؟ بر این اساس شریعت قرار گرفته، شریعت پیامبران الهی و شریعتی که از ناحیه پروردگار بر نفس پیامبران الهی اون شریعت آمده است، شریعتی است که جنبه عقلانی ما را به تکامل میرساند، نه جنبه تخیل و احساس و توهم ما را. در شرایع الهی عقل انسان باید رشد کند، نه توهمات و تخیلات و احساسات. در سایر مکاتب توهمات رشد می کند، ظاهر سازی ها رشد می کند، قیافه ها. یه وقتی یکی بود، من داشتم یک جریانی رو می دیدم از یک جریان درویشی و صوفیگری و اینها، در یه جایی بود، به اصطلاح یه شخصی بود و نشسته بود و یک کلاهی سرش بود، خیلی کلاه عجیبی بود، خلاصه خود همون کلاه هم بعد همه قیافه او همون یه کلاهی بود که خلاصه کلاه رو برمی داشتن دیگه، با افرادی که تو خیابون خیار و چغندر می فروختن فرقی نداشت، ولی وقتی کلا رو میذاشتن آدم یه دومه دقیق میپرید. خلاصه این بند خدا کلای سرش بود و افرادم میامدن و آدم وقتی که نگاه میکرد به جلسه و اینها، برای من فیلمش آورده بودن، من داشتم تماشا میکردم و میگم تمام مسائل دیدم، همه دکوره، تمام مسائل همه ظاهرسازیه، نمیدونم افراد باید بیان، بعضیا اونجا بشینن، بعضیا باید اونجا بشینن، بعضیا جلو نباید بشینن، یه حریمی باید حفظ بشه بین مثلا فرض کنی که این شخص و بین اونهایی که در اونجا هستن، اونهایی که میان جلو میشینن، اونها باید یک حالت خاص داشته باشن، لباس مخصوصی پوشیده بودن، نوع جبه و اینها میگن، نمیدونم از این فرض بکنید که اینها، و کسی که میخواد بیاد رد شه از وسط این، نباید رد شه، باید بره مثلا فرض کنیم که دور بزنه و این وسط و اینها رد شه. نمیفهمیدیم ما این کارا چیه، این به اصطلاح بساط و اینها چیه. این کلاهی که سر این بنده خدا بود، خب ولی اگه سر من بود 2 دقیقه بود، سر ما خلاصه هزار جور مرض بود، خلاصه قرض پیدا میکرد، هزار جور مرض و قرض، قرض اون قرضش خیلی بدتر از مرض بود، اینها پیدا میکرد. من این گفتم خب چرا خسته نمیشه، این همچین وضعیتی داره کلا، تا اینکه این دیگه خود بیچاره خسته شد و کلا رو گذاشت زمین، یه مقداری خلاصه چیز شد و اینها که یه مقداری استراحت بکنه، آخه بالاخره دکور هم یه حدی داره. این همین که نشسته بود، بر یه فردی آمد، یه چند دقیقه نگذشته بود اینها، یه دفعه یه فردی آمد و از همین اهل علم بود، اونم اهل علم بود، آمد و این تا دید اون اومده از دور که نگاه میکرد، یه دفعه کلاه رو برداشت گذاشت رو سرش که خلاصه با کلاه با بله چیز چیز کنه. این چیه بازی؟ این چیه؟ این مکتب، مکتب زدودن عقل است، مکتب، مکتب از بین بردن عقلانیت است، مکتب عقل داری؟ خب داری. الان من فرض بکنیم عمامه رو برمیدارم میذارم اینجا، بقیه صحبتم رو بدون عمامه با شما انجام میدم، خب چه اشکال داره؟ منتها خب از باب ادب و احترام و حالا لباس رسول خدا اینطور، اما کلا چی گوشتی سر دیگه؟ سیمن خود سر خودت که به اندازه فرض بکنی که چند سیر بیشتر نیجه کلای سیمنیه، این چه بساطیه، این چه قضیهی هست، این چه جور انسان؟ یه شخصی که بخواد فرض بکنی که همین مسئله رو ارزیابی کنه، همونجا میفهمه که در اینجا به ظواهر توجه میشه، به مظاهر توجه میشه، به دستک و نمیدونم فرض بکنید که این مسائل ظاهری، به این مطالب اینها به اصطلاح توجه میشه، چقدر از مطالب عقلانی به اینها گفته میشه، چقدر فهم اینها اضافه میشه، چقدر اینها به مسائل و مطالب خودشون میتونن برسن، چقدر اینها در موارد فتنه و موارد شبهه میتوانن راه خودشون را تشخیص بدن، چقدر، چقدر اینها تونستن به اون مسائلی که برای اونها جنبه حیاتی داره توجه کنن و به اون مطالبی که برای اونها ضرر داره از اونها فاصله بگیرن. یه روز، دو روز، یه سال، 2 سال، 10 سال، پس چی؟ همین، بیایم بشینیم چند تا شعر بخونیم. بعدم که شروع کردن از این ساز زدن و نمیدونم دنبک و فلان این حرفا زدن و به نفرا، گفتم خب دیگه، دیگه ختمه به خیر شد، ختام و همسک شد دیگه، آخرش هم دیگه به همین ساز و دهل و فلان و این چیزها و یه چند خط شعر بخونیم. و وقتی شروع به شعر خوندن میکنند و هر شعری رو از نمیدونم زمان حضرت آدم گرفته تا فلان، هر کی هر چی تو دهنش میخوند، یکی از شعر شیخ بهایی خوند و یکی از اون کرمان، اون فؤاد کرمانی خوند و یکی نمیدونم از فرض کنید که مولانا و اینها خوند و یکی شمس تبریزی خوند و گفتم چی شد بالاخره این آشی که شما درست کردید؟ بابا این آش هم هر کدوم حساب و کتابی داره. میگن آشی که برای دل درده، نمیدونم نخود توش نمیریزن، آشی که نمیدونم کسی که نمیدونم چیکار کرده ترشش میکنن. شما هم تو این آشتون هم دوغ ریختید و هم سرکه ریختید و هم عسل ریختید و همه چی قاطی کردید، این چی شد؟ چی چی از آب در آمد این بساتی که درست کردید؟ بعدم همین بلند شیم و بریم و یه شامی بیاریم و شامی رو بخوریم و الحمدلله با شکمهای سیر از اینجا بریم و دیگه مطلب و مسئله ای نباشه. درست شد؟ در شریعت پیغمبر و در شریعت ادیان الهی ساز و دهل و دم دنبک و فلان و دستک و اینها ما نداری، ما اینجور نشستن و اونجور نشستن ها نداری، ما کلاهای کذایی و فلان این حرف ها نداری، ما دم و دستگاه های چیز نداری. در اونجا در این ادیان الهی عقل افراد بالا میره، فهم افراد بالا میره، درک افراد بالا میره. اینها مسائلی است که به واسطه اون تجرد روحی و به واسطه سعه وجودی و سعه صدر که بر اساس مراقبه هایی که بزرگان دستور میدن و اون مراقبه ها با زمینه عبادات و اذکار انسان را به این مرتبه رشد و تعالی فکری و عقلی میرساند و اون هدف و مقصد برای این مسئله است. اینی که میگن فرض بکنی که در مسیر عرفان تمام مسئله بر اساس عشق است و احساس است و گذشتن از این حرف هاست و کنار گذاشتن عقل است، تمام اینها چرند و پرند و مزخرفات ایناست. عرفان یعنی رسیدن به عقل. کسی که به عقل میرسد دیگر گول نمیخورد، کسی که به رشد عقلانی میرسد دیگر تبلیغات و فلان و اینها نمیتواند مسیر او را منحرف کند. کسی که به رشد عقلانی میرسد هزار تا پوستر و پلاکارد و امثال ذالک نمیتواند او را از اون تشخیصی که داده است او را به کناری بزند. کسی که به رشد عقلانی میرسد به دنبال هر بادی حرکت نمی کند. باد امروز از طرف شمال بیاد، این به طرف فرض بکنید که همون سمت بره، فردا عوض بشه، این عوض بشه. کسی که از نقطه نظر عقلانی مبانی دستشه، مطالب دستش هست، تمام دنیا بیان هزار تا فیلم هم به اون نشون بدن، باز اون جنبه فهم و عقلانیتش نمیگذارد که اون چرا که پشت پرده است از دیدگان او غافل بماند. کسی که به رشد عقلانی میرسد مظاهر و ظواهر فریبنده دینی نمیتواند او را از دین رسول خدا جدا کند، او را از امام جدا کند. کسی که به رشد عقلانی رسیده است او اگر تمام افراد جمع بشن و بر یک مسئله گواهی بدهند اونها را در جایگاه خودش قرار میده. حالا یا صحبت میکنه یا نمیکنه او یه مطلب دیگه است، اما از نقطه نظر مسائل اینطوره. ما این مطالب را همه را تجربه کردیم در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه، در همون زمانهای گذشته ما مسائلی را می دیدیم که واقعا اون مطالب افرادی که مدعی در این قضیه بودن اون افراد را به زمین نشوند و نتوانستن حرکت کنن. بار زیاد بود، فهم زیاد بود و من در همون وقتی که از مرحوم آقا سوال می کردم، خب این شخص بعضی از این مطالب را ذکر کردم، حتما رفقا و دوستان اینها را مطالعه کردن، حالا من به اشاره نقل می کنم دیگه چون صحبت تصریح و اینها نمی کنم، من در همون موقع مرحوم آقا عرض می کردم این که الان دارای یک همچنین موقعیتی است و دارای یک همچنین خصوصیتی است، چطور در یک همچنین مسئله ای، در یک همچنین قضیه ای به این مهمی و به این با اهمیتی نباید حداقل نه به عنوان یک دستور بلکه به عنوان یک مشورت از شما استفاده و بهره بکنه؟ ایشون سری تکان میدادند و خنده ای میکردند، میفرمودند مطلب همینطوره، مسئله همینطوره، درست؟ خب اینها مطالبی است که انسان میرسد به این که حتی افراد و اشخاصی که اینها خب ممکنه به مطالب و مدارج علمی رسیده باشند، به مدارجی از تقوا و معنویت رسیده باشند، از اون جایی که اون جنبه عقلانی در اونها به مرتبه فعلیت نرسیده و نتوانستن از اون جنبه عقلانی استفاده بکنند، ما میبینیم در قضایا و در حوادث و در مسائل و جریاناتی که پیش آمد و پیش خواهد آمد و در همون زمانهای گذشته، ما میبینیم اینها متزلزل میشن و به راهها و به راههای مختلفی میرن. اینی که میگن در روز عاشورا اگر فرض بکنید که حضرت ابوالفضل العباس میخواد به عقلش عمل بکنه وقتی که وارد شریعه فرات میشه، خب کسی که تشنه است و ساعتها را به تشنگی گذرانده است با اون وضعیت، خب هر عقلی حکم میکنه برای این که باید انسان آب بخوره دیگه، رفع آتش بکنه. مگر ما نمیگیم باید انسان از امام خودش حمایت کنه؟ واجبه. بسیار خب، الان من تشنه باشم بهتر میتوانم حمایت کنم، یا این که فرض کنید که سیراب باشم، توانم بیشتره، قدرتم بیشتره، اینها بیشتره. خب این عقل و اینها یه همچین مسائلی میگن. این عقل، عقل متکامل یافته نیست، این عقل عقل عادی است، این عقل عقلی است که امروزه بر جوامع دنیا این عقل داره حکومت میکند، حالا یا به صورت سیاسی محض و دنیایی محضش داره حکومت میکنه، یا جنبه دینی هم به خود میگیرد. این عقل عقلی، اون عقلی که در نفس حضرت ابوالفضل سلام الله علیه تبلور پیدا کرده و همون عقل راه رو به او نشون میده و همون عقل خط و خطوط ها را برای او تنظیم میکند، اون همون عقلی است که صبر میکنه و میایسته تا یک یک از برادران، چون حضرت ابوالفضل سه تا برادر داشت دیگه، یک یک از برادرانش جلوتر از او جلوی چشم او برن و خود را فدای امام زمان خودشون بکنن. این عقل عقلی است که در روز عاشورا حاکم بر جریان کربلا بود، نه اون عقلی که میگوید که فرض بکنی که بالاخره برادر من هست و حالا چرا این زودتر بره چیکار بکنه، خب به من چه، اون فرض بکنی که برای خودش، من تکلیف خودم را دارم، اونم تکلیف خودش رو داشته باشه و اون برادر را نگه دارد برای خودش، و این نه اینکه به او بگوید برو و برن شد، تو برای چی اینجا وایستادی، برای چی صبر کردی، مگه وقتت دیگه نشده؟ اون عقلی که در اون می آید و اون برادرانش را می فرستد به جلوی لشکر و خود را فدای امام حسین کنن، همان عقلی است که در شریعه فرات می آید به سراغ او و او را از نوشیدن آب در روز، در مهمترین وقت و در حساسترین وقت و در مشکلترین وقت می آید، او را از نوشیدن آب منع می کنه. نه اینکه اینجا پاپای عشق و علاقه است، آن عقل می آید و اون محبت و علاقه و ربط با سید الشهدا را برای او ترسیم می کند و به او می گوید تو که الان ادعای ربط با برادرت را داری، تو که الان مدعی معاونت و مساعدت با برادرت را داری، تو که الان در یک همچنین موقعیتی تمام وجودت را برادرت گرفته، آیا تو می توانی خود را در یک موقعیتی قرار بدهی که از نقطه نظر التذاذات ظاهری و از نقطه نظر تمتعات دنیوی در یک سطح بهتری از او قرار بگیری، او تو سیراب باشی در حالتی که او تشنه باشه؟ این حرف و نه این که عشق به او میزند، عقل این حرف رو به او میزنه. عقل حضرت ابوالفضل است که او را موقعیت او را ترسیم میکنه، جایگاه او را در قبال امام زمانش مجسم میکنه. تو جایگاه الان فرق میکنه، تو با دیروز تفاوت داشتی، امروز روز عاشوراست، امام تشنه است. تو هم ادعا، نه اینکه ادعای ربط با او را میکنی، تمام وجود تو را این ربط گرفته. خیلی ببینید دقت کنید که مسئله از کجا نشأت میگیره، کجا این قضیه. اون جلسه روز جمعه عنوان رو احتمالا دوستان شنیده باشند که در اونجا به چه مسئله ای بنده میخواستم تمرکز پیدا کنم و اشاره کنم نسبت به اون به اصطلاح قضیه. در جریان روز عاشورا برای حضرت ابوالفضل اینطور نبود که حضرت ابوالفضل بیاد فکر کنه، مثل ما الان افراد عادی هستیم، افراد یک مقداری اتصال با صاحب ولایت خود حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا داریم، هر کدام از ما یک ربطی را با وجود مقدس اون حضرت احساس میکنیم. حالا افراد بر حسب سعی وجودی خودشون اینها چیز هستن، تفاوت دارن. بر این اساس میاییم کارهایی رو که انجام میدیم مقایسه میکنیم. اگر امام زمان علیه السلام بود آیا این کار را انجام میدادیم یا نمیدادیم؟ عقل ما میاد موقعیت ما را بررسی میکنه، جوانبی که در اون جوانب قرار داریم، اون محدودهی که در اون محدوده قرار داریم، اون محدوده را ترسیم میکنه، اون ارتباط خودمون را با اون حضرت هم ترسیم میکنه. از اون طرف می آییم وجود اون حضرت را وجود غائبی نمی پنداریم. تمام اینها را عقل میاد میگه ها، عقل به زمینه مطالبی که از بزرگان رسیده، مسائلی که از ائمه و عرفا و اولیای الهی به ما رسیده، اون مطالب را میاره در یک همچنین موقعیتی قرار میده، خود وضعیت ما را ترسیم میکند. بعد نسبت به انجام دادن کار و انجام ندادن و میزانش برای ما حد تعیین میکنه. این اون کاری که ما میتوانیم انجام بدیم و از دست ما برمیاد، درست شد؟ اما آیا اولیاء الهی مانند فرض بکنی که حضرت ابوالفضل و همینطور سایر عرفاء بالله و اولیاء الهی هم در ارتباطشون با امام زمانشون همینطور فکر میکنن؟ یعنی میان و میگن که الان فرض میکنیم امام زمان حی است و حاضر است و گرچه از دیدگان ما مخفی است، ولیکن خب او حضور دارد و در کنار ما قرار دارد. و به قول مرحوم حداد رضوان الله علیه، ایشون میفرمودند که کور باد اون چشمی که روز سر از خواب بردارد و در اولین وهله به جمال اون حضرت اون نظارگر نباشد. یعنی وجود اون حضرت در وهله اول قبل از این که شما چشمتون رو بخواید بمالونید و فرض کنید که ببینید کجا هستید و بالا بودید و اومدید و حالا این وسط اینجا معلق فرض کنید که شدید و اینها هنوز این دنیا نیامده، قبل از این که بیاییم به اول چیزی که چشم ما می افتد وجود حضرت بقیت الله است که چشم ما نظر می افته. وقتی به این چراغ نگاه می کنیم به وجود اون حضرت داریم نگاه می کنیم، وقتی که به این ساعت نگاه می کنیم الان داریم به وجود اون حضرت نگاه می کنیم، به این در و دیوار نگاه می کنیم به وجود اون حضرت نگاه می کنیم، این بادی که میاد و این پرده رو که داره حرکت میده به وجود اون حضرت داریم نگاه می کنیم که این ولایت امام علیه السلام است که تمام حقایق و اعیان عالم وجود را به حیات و به تکاپو قرار داده. ولایت اون حضرت نباشه این چراغ خاموشه، اون ساعت کار نمیکنه، بادی وجود ندارد، درختی دیگر سبز نیست، دیگر هوایی وجود ندارد، اکسیژنی وجود ندارد. درست این کلام و مرام یک ولی الهی است که اون ولی الهی این مطلب را با جانش احساس میکنه. حالا آیا اون ولی الهی در قضاوت در مسائل هم همینطور مانند ما فکر می کند که امام زمانی هست و در کنار ما و از دیدگان ما مخفی است ولی او مخفی نیست و ما باید او را در کنار خودش قرار بدیم، یا این که او اصلا بین خود و بین امام زمان اصلا جدائی و دوئیتی نمی بینه که بخواد فکر کنه؟ کدوم قضیه؟ اصلا دوتایی نمی بینه تا اینکه بخواد فکر کنه حضرت در کنار من، خلاف کنم خلاف نکنم، اینجور کنم اونجور کنم، این مسئله رو انجام بدم یا ندم. این اون فردیست که به مرتبه یه تکامل عقلانی رسیده در جریان حضرت ابوالفضل که حضرت رفت در شریعه فرات اصلا فکر نکرد در این که او الان همین که این رو آورد بالا، این آوردن این بر اساس اون غریزه عادی و غریزه طبیعی که هر که باشه خب این کارو انجام میده دیگه، این به اصطلاح انجام میده. خود سید الشهدا حضرت اتفاقا برای خود سید الشهدا این قضیه اتفاق افتاد و خیلی عجیبه این مسئله که واقعا چطور اینها به یک مرتبه هایی رسیدن که انسان، حالا عرض میکنم که اگر اینها نبودن ما چه میکردیم؟ درست برای خود حضرت این همین مسئله اتفاق افتاد، همین که حضرت وارد شریعه شده بودند و میخواستن آب بخورن یه مرتبه یکی از این از خدا بی خبرها و خدا نشناسا آمد گفتش که داری آب میخوری، در حالتی که لشکر حمله کردن به خیمه ها که حضرت آب و ریختن و آمدن و معلوم شد که داری دروغ میگه. خب ببینید در جریان حضرت ابوالفضل اصلا حضرت ابوالفضل به این نقطه فکر نمی کنه. وجود حضرت ابوالفضل اون نفس او نمی گذارد که این آب به دهان او برسد و تا می خواد برسه اون جنبه عقلانی در نفس مطهر او که با جنبه معرفت و اتصال به امام علیه السلام وحدت پیدا کرده، وحدت، توجه کنید ما الان در دوئیت هستیم، ما در افتراق هستیم، ما الان نیازی به فکر کردن داریم، چارم نداریم، همینطورم باید باشه، غیر از این ما در تکلیف نداریم. ما برای رسیدن به اون رضای الهی باید فکر کنیم، باید مسائل را بسنجیم، باید مبانی را بسنجیم، باید بیایم خودمون رو در یه جایگاهی قرار بدیم و بعد با اون چرا که از بزرگان شنیدیم بیایم و در یک میزان و معیار کلی با استفاده از عقل و اتکای به پروردگار و بدون توجه به مسائل و شایعه ها و قضایا و مطالبی که میگذره و اینکه حسن چی گفت، حسین چی گفت، تقی چی گفت، تو روزنامه چی گفت، تو نمیدونم تلویزیون چی گفته باشه، بدون یک همچنین مسائلی بیایم فقط خودمون و خودمون و خودمون با اون چرا که از بزرگان به عنوان مطالب یقینی، نه مطالبی که یکی گفت. امروزه بعد از گذشت 15 سال بنده مطالبی از مرحوم پدرم میشنوم که قطعاً میگم این مطالب مطالب دروغه، قطعاً میگم مسائل مسائل دروغ است، در حالتی که وقتی که خب ما یه همچین مطلبی رو خودمون نشدیدیم، ولی با اون معیارهایی که در نظر داریم، با اون مطالبی که در نظر داریم، وقتی که میسنجیم میگیم که ایشون نباید یه همچه حرفی بزنیم، تحقیق میکنیم، بررسی میکنیم، میگیم یه نفر که نمیدونه تو دستش 5 تا انگشت داره یا 6 تا انگشت داره اومده از مرحوم آقای قضیه نقل کرده، این آدمی که نمیدونه فرض بکنید که وضو رو اول با دست چپ میگیرن آب میریزن یا با دست راست، چطور ممکنه که به مسائل و مطالبی که از یک شخص بزرگی نقل میکنه که اون مطالب در زندگی انسان تأثیر حیاتی ممکن داشته باشه انسان توجه کنه؟ درست شد؟ خب این ریشهش میبینیم رسیده فقط کنیم که به فلان شخص و فلان جا. پس بنابراین اون چرا که ما الان وظیفه داریم انجام بدیم و بایدم انجام بدیم این است که اون مطالب یقینی، اون مطالب یقینی که از بزرگان به دست ما رسیده و نسبت به اونها شک نداریم، از ائمه به دست ما رسیده و نسبت به اونها شک نداریم، اونها را بدون در نظر گرفتن مسائل و جریاناتی که چه بسا حجمه اون جریانات بر ما موجب شود که دست از اون مرام متین و صحیح خود برداریم و به یمین و یسار متمایل بشیم، باید اونها را در نظر بگیریم و طبق همون هم خوب عمل کنیم و خداوند هم خوب کمک میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، چیه؟ خب برای همین روزاست، برای همین موقعیت هاست دیگه. کسانی که مجاهده کنن در مسیر ما و بخواهند که راه خودشون را مطابق با راه ما قرار بدن، ما هم اونها را کمک میکنیم، ما هم دست اونها را میگیریم، ما هم اون چرا که برای اونها صلاح است تو مغز اونها میاندازیم. دیدید خیلی از اوقات اتفاق میفته وقتی که انسان میخواد یه کاری انجام بده، میره دستش نمیره به سمت اون کار، دستش نمیره، خودش هم نمیدونه دلیلش چیه، علت رو نمیفهمه، ولی میبینه دستش نمیره، یا نسبت به یه بعضی ها اقدام میکنه و جلو میره و حرکت میکنه. و بنده خودم این مسئله رو بارها و بارها تجربه کردم، بارها و بارها این مطلب را تجربه کردم و یکی از مطالبی را که اون بزرگ به پیروی از مکتب ائمه به ما فرمودند این بود: در جایی که یقین ندارید در اونجا قدم نگذارید. خیلی این قضیه عجیبی است، خیلی مسئله عجیبی است. اون کسانی که از نقطه نظر عقلی به فعلیت میرسند، اونها به اون مرتبه یقین میرسند، به اون مرتبه متکامل میرسند، به اون مرتبه‌ای که خب دیگه برای اونها به اصطلاح مطلبی نیست، دیگه برای اونها جای شک و شبهه‌ای نیست. بسیاری از موارد میشد اتفاق میافتاد که ما خدمت مرحوم آقا میرسیدیم و راجع به یه قضیه از ایشون تأیید میخواستیم، امضا میخواستیم، میدیم ایشون ساکت، صحبت نمیکنه، نمیگفتن بله و نمیگفتن نه، ما همینطور میموندیم. آخه یه همچین مطلب به این روشنی، به این واضحی و به این به اصطلاح مسئله، خب چرا ایشون راجع به این قضیه صحبت نمی کنن؟ چرا حرف نمی زنن؟ حداقل به ما بگن فرض بکنید که اقدام نکنید. خب ما میگیم یه مطلبی هست، ولی می دیدیم ایشون ساکتن. همین که می فهمیدیم ایشون ساکت هستن یعنی چی؟ یعنی نه، همین که ساکت هستن، چون مسئله وقتی که مسئله تأیید باشه که برو نسبت به این قضیه اقدام بکن، خب دیگه دایی نداره بر این که فرض بکنید که در اینجا به اصطلاح قضیه سکوت کنه. و بعد از گذشت زمانی ما متوجه می شدیم عجب یه مطلبی بوده که قطعا ایشون نمی تونستن بگن تأیید کنن و نمی تونستن اون مسئله را رد کنن و نسبت به او تنقید کنن. درست شد؟ خب ما باید اون چرا که از اونها شنیدیم طبق همونها بایستی که انجام بدیم، طبق همونها بایستی که فرض کنیم که عمل کنیم. این بزرگان در مسیر و در راه خودشون همونطوری که قرآن دارای مراتب مختلف هست و انسان را به جایی میرساند که حتی رسول خدا که قرآن بر او نازل شده است هم میتواند از آن مفاهیم عالیه قرآن و حقایقی که آن حقایق در خود نفس رسول خدا ثابت و اون متمکن شده که راجع به این مسئله اگر انشاءالله اگر این به اصطلاح تألیف جدید کتاب افق وحی رسید به دست دوستان، ولی بنده که اطلاعی ندارم فعلا از کم و کیفش، اگر رسید در اونجا این مسئله به اصطلاح قضیه رو توضیح دادم بنده که وحیی که بر رسول خدا میاد این به معنای انکشاف یک قضیه خارجی نیست، بلکه به معنای ظهور و بروز یک واقعیتی است که اون واقعیت در دل و نفس خود رسول خدا بوده است از باب اینکه پیغمبر عقل کل و واسطه اول در فیض و همان مقام واحدیت است که مقام واحدیت مرتبه بروز وجود است از عالم صرافت و عالم انبساط به عالم تعینات و عالم کسرات خارجی. اون حقیقتی که باعث می شود اون صرافت وجود و بساطت وجود که وجود حضرت حق متعال است به ظهورات خارجی ظهور پیدا کند، واسطه او نفس پیغمبره. و وقت چطور ممکنه برای رسول خدا یه حقیقتی آشکار بشه که اون حقیقت در نفس او نبوده است؟ حالا این صحبتش به اصطلاح مطلب در اونجا درست؟ بر همین اساس اولیاء الهی اینها در مرتبه‌ای هستند که اگر ما بخواهیم راه و روش خودمون را بر اساس اون مکتب صحیح و مکتب قویم قرار بدهیم، باید از مرام و مسیر اولیاء الهی تبعیت کنیم. اگر تبعیت نکنیم پس از که تبعیت کنیم؟ از کی؟ از شخصی که دیروز یه حرفی زده امروز حرفشو پس میگیره؟ از کی؟ از شخصی که دیروز یه نظر داشت و امروز نظرش عوض میشه؟ خب اینو خب ما هم همینیم. از یه شخصی که دیروز یه مرامی داشت و امروز به مقتضای مصالح مرامش تغییر پیدا میکنه؟ خب همه همینه. از یه شخصی که دیروز به یک شکلی برای افراد ظاهر شده بود و امروز به شکل دیگری، خب همه افراد همینن، همه اشخاص همینن، همه افراد هر روز دارای افکار مختلفی هستند، همه افراد به واسطه تبدل حوادث و جریانات افکار اونها تغییر پیدا میکنه. امروز میخندن فردا گریه میکنن، امروز آشتی هستن فردا قهر میکنن، دیروز قهر کردن بر اساس یه اخم و تخمی، امروز بر اساس یه شیرینی و نقل و نبات آشتی میکنن. پس بنابراین بنده باید افسار خودم را بدم دست یه کسی که منتظر باشم این که قهر میکنه، که آشتی میکنه، که میخنده، که گریه میکنه، که این فهم رو داره که نداره، که این کتاب رو میخونه، که این کتاب رو عوض میکنه، کتاب دیگه میاره. این قضیه. یا این که نه، من باید افسار خودم را و زمام خودم را باید به دست فردی بدهم که فکر او یه فکره، عقل او دو جور نمیگوید، جریانات مختلف در حوادث مختلف در فکر او و در اندیشه او تغییر ایجاد نمی کنن. چه جریانی در ابتدا باشه میگه همین کارو بکنی، چه جریانی به وسطش برسه باز بگه همین کارو بکنید، و چه جریانی به آخرین نقطه از تحقق خارجی برسه باز میگه همین کارو بکنید. در هر سه مرتبه حرفو یکی میزنه، نه اینکه وقتی اول مسئله است هنوز هیچی نشده مخالفت کنه، وقتی که ببینه مردم آمدن و یک مسائلی اتفاق افتاد حرفش برگرده و همراه با مردم بشه، وقتی که یک مسئله به آخر رسید خودش بشه یکی از افرادی که در این جریان به عنوان یک فرد نقش اساسی داره. خبی که نشد، خبی که همه همینن، خبی که همه همینن، همه همینن. یه تقی بکنی میترسه، یه چیزی نشون بدی، خنده نشون بدی، جلو میاد. یه نمیدونم تهدیدی بکنی میشینه تو خونش، تهدید نبینه جلو بیاد. خب همه همینن، همه افراد همینن، مسئله فرقی نمی کنه. اون ولی خدایی که قبل از اینکه یه مسئله بخواد اتفاق بیفته بگه انجام ندید، نکنید، بشینید، یا برید اون کارو بکنید، برید اون کارو بکنید، فلان کنید، اون همان فردی است که نسبت به مسائل مختلف و جریانات مختلف و قضایای مختلف یک حرف رو میزنه. از اول یه حرف رو میزنه و آخرم یک حرف میزنه. تفاوتی برای حرفهای او و مطالب او و تصرفات او و کارها و مطالب او پیدا نمیشه. چطور این که این مسائل رو من خیلی برای رفقا عرض کردم و دیگر جایی صحبت نداره. امیرالمؤمنین علیه السلام به حضرت در روایت داریم که آمدن و گفتن که فلان کس داره قرآن میخونه، نگاه کنید چه قرآن خوبی میخونه. از خوارج بود، از خوارج بود، داره قرآن میخونه و داره چقدر با صوت قشنگ میخونه و نمازش چه نمازی است و نمازش چه نمازی است و چه خصوصیاتی داره و اینها، و حتی از افرادی که حالا بیاد پشت سر شما هم نماز میخونن مخارج رو بهتر ادا میکنه و کارها بهتر انجام میده. حضرت فرمودن راجع به او نومون، خیلی عجیبه، خیلی این همین مسئله، نومون علا یقینن افضل من صلاتن علا شکن. اگر خواب، اگر فردی نسبت به رفتار خودش و نسبت به حال خودش بر یقین باشد، اطمینان داشته باشد که مسئله همینه و غیر از این نیست، نسبت به کاری که داره انجام میده یقین داشته باشه، نسبت به راهی که داره میره یقین داشته باشه، همه مردم دارن اینجوری میرن، همه مردم دارن به فلان قضیه رأی میدن، میمیره میشه سر جاش، هیچ کار نمیکنه، همه مردم دارن در فلان قضیه این نظر رو میدن، این میره پیکار خودش و کار خودش انجام میده. همه مردم با اشکال مختلف، با اصناف مختلف، دیگه بالاتر از این که چی؟ اصناف مختلف هم میان میگن باید این کاری کرد. الان وظیفه اینه، الان وظیفه اینه، الان وظیفه اینه. مگر ندیدین؟ مگر با چشم خود ندیدین؟ مگر مسائلی که اتفاق افتاد در مسائل گذشته اون با باطنهای افراد را که برای مردم مخفی بود رو نکرد و مگر مسائلی را که متوجه شدند خیلی از افراد، اون مسائل قبلا قابل باور بود، کسی میتونست باور کنه. ها چی شد این قضايا؟ چه مثلا اونهایی که یقین داشتن از اول میگفتن آقا مطلب اینه، هی میگفتن نه آقا مگه میشه فلان شخص، فلان موقعیت، فلان کس، اون شخصی که دارای همچین عنوانه، این همه افراد، مگه میشه اینا همه اشتباه کنن؟ مگه میشه اینا همه چیز بکنن؟ همه اینها بر این قضیه اتفاق دارن، همه اینها درست؟ اون افرادی که خدا چشم اونها را باز کرده بود، اونها میدیدن که از اجتماع 100 تا 0 عدد 1 تشکیل نمیشه. شما 2 تا 0 رو در کنار هم بگذار، یا اینکه 1000 تا 0 رو در کنار هم بذار، با مساوی با چی؟ 0. 1000 تا 0 با 2 تا 0 همه مساویه با 0. اینها نمیتواند برای انسان را. خب خدا میاد چیکار میکنه؟ میاد یه جریان نشون میده، یه پرده نشون میده، یه قضیه نشون میده که قضیه‌ای که نمیشه انکارش کرد، پرده‌ای که نمیشه دیگه اونو انکار کرد، مسائلی که نمیشه انکار کرد. دیدی این افراد، این اصنافی که تا دیروز اونجور مسائل مطرح میشد، پس چرا اینجور به این کیفیت در آمده؟ مطالبی که تا به حال اینطوری شنیده میشه، پس چرا اونجور شد؟ اینجاست که ما پی میبریم بر این که وقتی بزرگان گاهی از اوقات اشاراتی نسبت به بواطن افرادی داشتند، چه شنیدن اونها برای حتی خود ما بسیار مشکل بود، از چه مسائل پشت پردهی خبر داشتند و از چه جریاناتی اینها مطلع بودند، که حتی یه روزی مرحوم آقا راجع به یه شخصی یه صحبتی پیش آمده بود. من گفتم که اواخر زمان حیات ایشون بود، من گفتم که راجع به فلان شخص یه همچنین چیزی منده شنیدم، یه همچنین، و وقتی ایشون اون حال استنکار من رو احساس کردن، حال عدم پذیرش رو، که من چطور ممکنه فرض بکنید که میتونم یه همچین مسئله رو، ببخشید در اواخر زمان حیات ایشون نبود، اشتباه کردم، در قبل از به اصطلاح زمان حیات ایشون بود، وقتی که ایشون هنوز از تهران به مشهد مهاجرت نکرده بودن، در اون موقع داشتیم با ایشون در یکی از همین خیابون ها قدم میزدیم، خیابون دروازه‌شمر، خیابون فخرآباد یادمه، داشتیم قدم میزدیم، صبح بود، از منزل خدا رحمت کنه مرحوم عموشون رفته بودیم اونجا دیدن عموی ایشون که در همین مسجد چیز نماز میخوند، اینها داشتیم برمیگشتیم، یه قضیه ای من برای ایشون نقل کردم و هنوز انقلاب نشده بود، هنوز انقلاب نشده بود، و بعد ایشون یک داستانی را برای من نقل کردن بعد از این مطلب که به اصطلاح این صحبتی که من کرده بودم با ایشون، احساس کردن که من با توجه به جریانات و مسائل و اونچه را که با او در ارتباط بودیم و مطالبی را که میشنیدیم و صحبتهایی را که از این طرف و اون طرف به گوشمون میرسید و کارهایی که افراد میکردن، خب الان داره این شخص این کار رو انجام میده، این کار رو میده، خواهش داره به این زحمت میندازه، به این، یعنی میشه مثلا فرض بکنید که حالا مسئله جور دیگه باشه. خب خیلی برای بنده مشکل بود که چطور نسبت به بعضی از افراد بخواهم یک نظر صریحی را بخواهم بشنوم، یک نظر صریحی را بخوام مسئله را تحمل کنم. ایشون یه قضیه از خودشون نقل کردن که در فلان جا و فلان موقع یه همچین مسئله‌ای برای ما اتفاق افتاد. وقتی که من این مسئله را شنیدم، دیگه ایشون هم یه همچه حرفی نزدن، گذشت. من رفتم تو فکر، رفتم در فکر و نشستم به فکر کردن و همون یک جریانی را که ایشون برای بنده نقل کردن، با توجه به اینکه من خب صدق مطلب ایشان رو برام کاملا متیقن بود و عدم اشتباه و خطا، چون ممکنه یه شخصی شخص صادقی باشه ولی خب در یه قضیه اشتباه کنه، لازم نیست که تمام اشتباهات ناشی از عناد و اینها باشه، انسان ممکنه در نقل یه قضیه اشتباه میکنه. بنده در جلسه بود که یه وقت عصر جمعه بود، پیش مشهد نشسته بودم، مرحوم آقا صحبت میکردن و یکی از دوستانی که در کنار بنده نشسته بود، یکی از پزشکان بود که اون موقع در مشهد بود و الان ایشون یکی از فوق متخصصا و اینها هست که ظاهرا هم رفقا شاید خیلی بشناسن ایشون. ایشون هم کنار من نشسته بود و داشت مطالب ایشون را مینوشت، داشت مسائل مینوشت و من گاهگاهی نگاه میکردم به مطالبی که نوشته، دیدم مطلبی که ایشون مینوشتن با اونی که مینوشتن گاهی اوقات اشتباهه، نیست حواسش متوجه نوشته. من که گوش میدادم و از قضایی فرض کنین که اطلاع داشتم، دیدم آخر سر گفتم که آقا این نوشته تو بده من یه تصحیح بکنم بعد نماز عشا بد میدم، چند تا اسم و خط زدم درست. گفت من اینجور شایی نگودم. نه آقا جان، این قضیه اینه، شما داشته. خب این یه آدمی چیه؟ هم آدم تحصیل کرده و بسیار و هم آدم سا، ولیکن این آیا از روی تعمد این کار داره انجام میده یا نه؟ خب خطا داره میکنه، خیلی هم آدم خوب، خیلی فران، گوشش اشتباه میشنوه. دو جا صدای آدم، توجه انسان نمیشه به دو جا کاملا متمرکز باشه، یا انسان کاملا باید گوشش و حواسش متوجه گوینده و چشمش متوجه او باشه، یا این که باید فقط مشغول به اصطلاح دقیقا نوشتن باشه و دیگه چشمش رو نندازه و نگاه بکنه و این حالتی که خب برای انسان گاهی پیش میاد. ممکنه خیلی از افراد فرد صادقی باشه ولی کن در نقل مطالب اشتباه بکنه، اشتباه. ولی من میدانستم که ایشان این قضیه نیستش که بخواد اشتباه باشه، پس هم صداقت برای من یقینی بود و هم عدم خطا و اشتباه برای من یقینی بود. شما بدانید همین یک حکایت زندگی مرا از این رو به اون رو کرد، تمام شد. یعنی در اون موقع که سنم فرض بکنید که همون زمان قبل از این جریان، قبل از یک سال قبل از انقلاب و اینها بود، حدود سنم 23 سال، شاید حدود 23 سالگی و این حدودا بود به اصطلاح سنم، بله، که خب ما یه افکار خاص خودمون رو داشتیم، نه اینکه حالا همه مسائل را تأیید کنیم، همه مطالب رو، ولی کن خب افکار خاص خودمون رو داشتیم. همین یه مسئله، همین یک حکایت، ببینید چقدر این مسائل عجیبه. زندگی یک فرد، سرنوشت یک فرد، تفکرات یک فرد را میاد تغییر میدهد و بعد که مواجه میشود با مسائل و حوادث میبینه درست بوده، مسئله همینطور بوده، نه اینکه فقط به همون یه قضیه من اکتفا کنم و دیگه چشم و گوش خودم را و عقل خودم را دیگر نسبت به همه مطالب ببندم. نخیر، هیچگاه برای من تا این لحظه توفیقی که خداوند به من دست برای بنده، خداوند توفیقی که برای بنده داده این است که تا این لحظه بنده هیچگاه از تحقیق نسبت به مطالب و اخباری که میشنوم و شنیده ام دست بر نمیدارم. خودم برم تحقیق کنم، خودم برم پیگیری کنم و خودم برم، و این راه و مکتبی است که مرحوم پدرم اینها به ما نشون دادن. به صرف این که فلان شخص یه چیزی به من میگوید و یه مطلبی رو از توی رادیو، تلویزیون یا روزنامه بشنوم، نه اینطور نیست. فقط میشنوم، بعد میرم خودم تحقیق میکنم، تمام جوانب را میبینم، تمام جوانب را میبینم. و عجیب اینجاست که میبینیم که ائمه هم به ما همین دستور رو دادن، ائمه هم به ما همینطور میگن. در جنگ جمل، بعد از جنگ جمل، یک نفر آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام به نام ظاهراً حارث بن حوص، آمد خدمت حضرت بعد از جنگ جمل. خب دیگه جنگ تمام شده بود دیگه، مشخص بود در به چه نحوه. آمد خدمت حضرت و به حضرت که عرض کرد: یا علی، اترانی اظن ان اصحاب الجمل علی زلاله؟ آیا تو خیال میکنی که من نسبت به اصحاب جمل قائل به زلالت هستم؟ اونها گمراهی بودن بعد از جریان جنگ جمل. یعنی وقتی که جنگ تمام شده، افرادم شکست خوردن و قضایا برای همه رو شده، باز عده‌ای بودن که اینها چیز نبودن، اینها بر مرام خودشون باقی بودن. اومدن به امیرالمومنین گفتن: تو خیال میکنی که ما اونها زلا؟ نخیر، کار تو اشتباه بوده. حالا فوقش هم کار تو اشتباه نبوده، بالاخره اون یه جریان بوده، مال تو هم یه جریان، هر دو. حالا خدا اثر تقصیرات همتون بگذره، این حالا حرفیست که من دارم میزنم، کلامش اینطور بود. اونا آدم های خوبی بودن، اشتباه کردن، تو هم اومدی بالاخره میبایستی که بیای جلوی اینها بایستی و کار خودت کردی. ولی خیال نکن که حالا با این جنگی که انجام شده من اونها رو افراد گمراه و چیزی بدانم. نه، اینطور نبوده. حضرت به او این جمله را فرمودن: انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک. تو به پایین پاد نگاه کردی، تو به بالا نگاه نکردی. یعنی چی؟ یعنی تو به این عقلت نگاه نکردی، به این فهمت نگاه نکردی، به این مبانی که از بالا آمده نگاه نکردی. تو نگاه به پایین کردی، به این چشمت نگاه کردی، به حوادثی که این حوادث چشم پر کنه نگاه کردی. دیدی این زن پیغمبره، مگه میشه زن پیغمبر اشتباه بکنه؟ سالها پیش پیغمبر بوده، پس بهتر از پیغمبر فهمیده، بهتر از سایر افراد متوجه شده. انک نظرت تحتک، تو به پایین آمدی نگاه کردی. نظرت تحتک اینی که ما میگیم فقط طرف جلو بینیشو میبینه، این همین اصطلاحی است که ما این اصطلاحو داریم. تو آمدی نگاه کردیدی تو این جریان زن پیغمبر آمده، پس بنابراین مطلب تمامه. خب این یک، تو تو این جریان دیدی طلحه و زبیر آمدن، دو نفر از اصحاب پیغمبر آمدن، دو نفر از کسانی که در جنگ احد که اون خلفاء ثلاثه فرار کردن، فرار کردن که در جنگ سالم بمونن، یه سوزن به اونها نخوره، تمام اونها صحیح و سالم برای اسلام باقی بمونن، برای این فرار کردن. نه اینکه خدای نکرده قصدشون این بوده که بله یه وقتی از صحنه جنگ فرار کنن، نه، منظورشون این بوده که فرار کنن، در برن، بذارن وقتی که جنگ تمام شد و پیغمبر رو هم کشتن و دیگه تمام شد، اون وقت بیان و بعد بگوین ما خلیفه پیغمبر هستیم و اسلام رو ادامه بدن. درست شد. در اون وقتی که اونها فرار کردن، 8 نفر دور پیغمبر باقی موندن، 2 نفر از اونها طلحه و زبیر بودن. طلحه و زبیر افراد عادی نبود. حالا یه طلحه و زبیر شما میشنوید که اینها آمدن در قبال امیرالمومنین و چه کردن. طلحه و زبیر جز و 8 نفری بودن که تا پای آخر وایسادن و پیغمبر چقدر اونها را دعا کرد که خدا نمیدونم به شما صبر بده و اجر بده و چه بده و شما در بهشت میرفتید اگر چه بود. تمام این مسائل مربوط به چه اونها بود. و اینجاست که انسان باید بر آینده خودش نگران باشه. خیلی مسئله مشکلیه. اینی که من دارم میگم خطابم به خیلی از افراده که مبادا موقعیت فعلی را ما در اون موقعیت فعلی را نسبت به او غره بشیم و مبادا مطالب گذشته را نسبت به موقعیت فعلی خودمون سرایت بدهیم. در هر لحظه ای برای ما شیطان نقشه خاصه همان لحظه را کشیده و همان لحظه به سراغ ما خواهد آمد. بله بوده، در جنگ احد بودن، در همه جنگ ها بودن، آمدن چقدر اینها فداکاری کردند، 25 سال آمدن و کنارگیری کردند و قبول نکردن. ولی در این مدت 25 سال جناب طلحه و جناب زبیر، آیا در این 25 سال آمدی پیش علی و شاگردی علی را بکنی یا رفتی کنار؟ این مسئله است. آیا با رفتن پیغمبر و با ارتحال پیغمبر آمدی همون سیره را ادامه بدی و همون مکتب را ادامه بدی، یا گفتی نه خب علی مثل خودمون و اونم کناره و اینها، ما هم کناره میریم میشینیم خونه هم دیگه، خب امیرالمومنین میرفت خونه و اونم میومد به سال منزلشون، سفره مینداختن بیرون میرفتن با هم دیگه گردش میرفتن میامدن چه میکردن، چرا نیامدی؟ چرا نیامدی جناب طلحه و زبیر با همون یقینیاتی که از زمان پیغمبر سراغ داشتی و همون چرا که دیدی و شنیدی نیامدی اون مسیر پیغمبر رو ادامه بدی؟ این عقلت را چرا به کار نینداختی؟ این قضیه. 25 سال تو همین طور متوقف شدی، 25 سال تو در همون مرتبه‌ای که بودی ایستادی. اگر می آمدی و سر به دامان علی می سپردی و دست بیعت با امیرالمؤمنین می دادی، اون حضرت عقل تو را متکامل می کرد، تو را رشد می داد و ترقی می کرد و به اون مرتبه می رسیدی که وقتی خلافت به امیرالمؤمنین برسه اصلا از مدینه فرار می کردی تا اینکه یه روزی علی نیاد سراغ طلحه و زبیر، بیا تو برو مال اونجا، تو هم برو مال اونجا. چرا این بلا و مصیبت بر سر تو آمد؟ چرا دو روز از حکومت امیرالمومنین نگذشته بود که نصف شب اومدین شما دوتا در خونه امیرون زدین و خلاصه میخواستین یه مسائل رو مطرح کنین که همون جا امیرالمومنین گذاشت تو کاستون و گفت چراغ رو خاموش کرد و رفت چراغ بیت المال رو ورداشت گذاشت چراغ خودش رو، قضیه شخصی به بیت المال کار نداره، قضیه شما کار شخصی دارید، منم آمدم قضیه شخصی میخوام چیز بگم. دیدن عجب، این جنبه‌ای که در اینا پیدا شد و بر اساس این جنبه حرکت کردن، بر اساس این جنبه نفس اونها شروع کرد مثل کارخونه، مثل چاپخونه هی چاپ کردن. تا حالا علی مظلوم بود، از حالا به بعد علی ظالم شد. کی علی را ظالم کرد؟ تو علی را ظالم کردی، تو علی را قاتل کردی، تو علی را قاصب کردی، تو علی را متعدی کردی. چرا اینطور شد؟ چون 25 سال کنار نشستی. ببینید این خطره که انسان اگر عقل خودش را متکامل نکند و عقل خودش را به کار نیندازد، نفس او همینطور که نمیمونه شروع میکنه با جریانات و حوادث جلو آمدن، مطالب مخفی در نفس او شروع میکنه رشد کردن، هی در این قلب هی جاواز کردن، منتظره برای این است که یک فرصت به دست بیاد. فرصت کشتن عثمان و تمام شد. حالا که حکومت در امیون رسید، اون جوانه هایی که و اون تخمه هایی که در این قلبش کاشته حالا شروع کرده یه مرتبه جوانه زدن، یه مرتبه سرباز کردن، مثل اون جوجه‌ای که دیگه کم کم وقت نوک زدن و سرباز کردنش دیگه. چند روز میمونی؟ 10 روز، 20 روز، 30 روز، چقدر میمونه؟ همین که وقت میشه منتظر هست، به مجرد این که مادر یک نوک میزنه و اون پوسته را میشکافه، این سرشو میکنه بیرون. این آماده بوده، آماده بوده برای این که حیات جدید رو شروع کنه، فصل جدید رو شروع کنه. اون چرا که در این مدت 25 سال اینها در دلشون نگه داشته بودن، چون در تحت تربیت نبودن، چون در تحت اطاعت نبودن، همین که امیرالمومنین آمد با اون برخورد حضرت مواجه شدن، یه دفعه سر از تخم در آوردن و چشم خودشون را به دنیای جدیدی باز کردن که عجب، این علی آدمی نیستش که باش کنار آمد. و وقتی انسان نمیتواند، توجه کنیم، وقتی که انسان نمیتواند با حق کنار بیاید، مجبور است که از باطل کمک بگیرد، چون انسان دیگه نمیتونه از حق، چون دیگه از حق که نمیشه برای کوبیدن حق کمک گره، خب حق حق دیگه، حق سر جاش هست دیگه. شما با صداقت میتونید بر علیه صداقت بجنگی؟ میتونی؟ پس کنید که الان این چیه؟ این آبه. الان من میگم این آبه در دست منه، بسیار خوب. شما میخواید بیایید و بگویید که اینی که شما میگید آب نیست، این فرض کنید که سرکه شیره است، یا فرض کنید که شربت آب لیمو، هر چی است. خب آیا میتوانید برای اثبات اینی که این آب نیست، آیا میتوانید از راهی بروید که شما را به همین آب بودن برساند؟ نمیتونید. اگر بخواید بگید که اینو ببریم آزمایشگاه، خیلی خوب، اینو میبریم آزمایشگاه، آزمایشگاه چی میگه؟ میگه اکسیژن و هیدروژن، میگه چیزی نیست، اینو همین آب دیگه. اگر بخواهید بگید که به افراد عادی نشون میدیم، اینا راههایی است که صداقت را این راهها برای انسان آماده میکنه، مهیا میکنه. یعنی صداقت، به عبارت دیگر، صداقت است که انسان را به این راه ها میکشاند، صداقت است که انسان را به آزمایشگاه میکشاند، صداقت است که انسان را به ارائه این به افراد. آقا بگی تو بچش ببین چی میبینی، و اگر بچشه میگه خب این آب دیگه، و آب رو میره دیگه، تموم شد. آقا بگی نگاه کن، نگاه میکنی میگه این آب دیگه، خب این که دیگه مشکل نداریم، آزمایشگاه ببریم، به افراد عرضه بداریم، در یک وضعیتی قرار بدهیم، او را آمیخته به چیز دیگری بکنیم که تمام اینها نشون بده که این چه مایعی هست، این را میگوین صداقت. پس بنابراین اگر شما بخواهید با این کلام صدق من به جنگ برخیزید، نمیتوانید سر از آزمایشگاه در بیارید، نمیتوانید این را به مردم عادی ارائه بدید. باید چیکار کنید؟ باید در آزمایشگاه را ببندید که وقتی من میخوام به آزمایشگاه برم، بگن آقای درش قفله، فایده نداره، بیا بریم یه جا دیگه. آقا این که درش رو با یه قفل میشود که بیا بابا بریم، نمیری که، هفچی میذارم تو سرت که بخوری زمین. ها ببینید، چرا در آزمایشگاه واز نمی کنی؟ چرا به مردم عادی نشون نمیدی که این آبه؟ چرا؟ چون مچ واز میشه. مجبوریم چیکار کنیم؟ از باطل کمک بگیریم، از دروغ کمک بگیریم. باید بگوییم چی؟ تو چشمت نمیبیند. باید بگیم تو خیالاتی شدی. باید بریم چند نفر را ببینیم، به اونها پول بدهیم، وقتی که اینو دادم به شما، وقتی چشیدی بگو شربت آب لیمو، نگو آبه. این میشه. پس برای این که با صداقت بجنگیم، برای اینکه در مقابل حقانیت امیرالمؤمنین بایستیم باید چیکار بکنیم؟ باید از باطل کمک بگیریم. باطل چیه؟ علی عثمان را کشته، این باطل. باطل چیه؟ علی حسن و حسین را فرستادن و جلوی اینکه آب به خونه عثمان برسه، جلوی اون به اصطلاح آب را گرفتن. یعنی دروغ دروغ دروغ. علی از قبل نقشه قتل عثمان رو داشته. بعدم چند نفر میان شهادت میدن، از اونها کی؟ زوجه رسول الله. ای 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 عجب، آخر بی حیا، تو که در زمان پیغمبر، تو که در زمان خلیفه همین سوم وقتی که شهریت رو قطع کرد را نمی رفتی تو مدینه فحش به همین خلیفه سوم میدادی؟ اقتلون اصلا فقط کفر، تو نمی گفتی؟ این هر حرف مردم از تو نشنیدن، از دهنت نشنیدن. حالا چی شده؟ کاسه از آش داغ‌تر، اومدی به عنوان ولی دم قیام میکنی و در این قیام خودت اون علت اصلی را امیرالمؤمنین میشماری، در حالتی که از همه افراد بهتر میدانی و مطلعتر هستی بر اینکه علی نسبت به این قضیه بیگناهه. مگر امیرالمؤمنین به افراد نگفت نرید بزنید و نکشید؟ مگر نفرمود؟ مگر حسن و حسین خودشو نفرستاد کنار در تا اینکه اینها نرن این کارو بکنن؟ مگر نگفت خلیفه نکشید که خلیفه کشی باب میشه؟ مگر نفرمود که شما نمیدانید یه معاویه الان تو شام منتظر یه همچین بهانه است؟ این حرفا رو از امیرالمومنین شنیدین یا نشنیدین؟ آیا اینا همه دروغ بود؟ اینا همه خلاف بود؟ درست شد؟ پس میبینید که چی؟ اینها میان و شروع میکنن به این مسئله، یعنی دروغ در آوردن در قبال صدقی که اون صدق، صدق مطلق و حق مطلق و امیرالمؤمنین امام مطلق نسبت به همه عالم وجود با این کیفیت. خب همین طلحه و زبیر مگر نبودن؟ پس بنابراین اینی که الان شما نیامدی باعث میشه نفس شما در این مسئله بماند. بعد امیرالمومنین علیه السلام خطاب به اون مرد میفرماید، به اون شخصی که این حرفو زد، انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک، تو نگاه به بالا نکردی، تو فقط نگاه به عایشه و طلحه و زبیر و این افرادی که در زمان خود پیغمبر هم بودن نسبت به اونها این مسائل رو تو اومدی انجام دادی، تو نگاه به اون بالاتر نکردی، تو نگاه به اون معیارهایی که پیغمبر قرار داده بود، عقلی که پیغمبر برای شما ترسیم کرده بود، مسائلی را که پیغمبر گفته بود نگاه به اونها نکردی، عقل خودت را به کار نگرفتی. جمله‌ای که حضرت به این می‌فرمایند این است که اعرف الحق تعرف من اتا اذا عرفت الحق، اذا تعرف الحق تعرف من اتا، وقتی که شما حق را شناختی تمام کسانی که به سمت حق میان را هم خواهی شناخت، چه اون افراد افراد عادی باشن، چه اون افراد افراد اهل علم و متدین و عالم دینی باشن، اونها رو خواهی شناخت. اونهایی که به سمت حق میان میشناسی. اذا تعرف الباطل تعرف من اتا، و وقتی که باطل رو شناختی افرادی که به سمت باطل میان اونها رو هم خواهی شناخت. چه آن افراد افراد عادی باشن به سمت باطل برن، چه آن افراد اهل علم باشن و به سمت باطل برن، همه را خواهی شناخت. مگر اینطور نبود و مگر اینطور نیست؟ هر کسی که در هر زیگی هست کارش تمامه و در هر موقعیت از کارش تمامه، در حالتی که مسئله اینطور نبود. پس بنابراین اون چرا که هدف بزرگان بود از این مطال، از این مسائلی که برای افراد اون مطالب را بیان می کردن در صحبتهاشون، در جلساتشون، در کیفیت ارتباطاتشون، بر این نقطه بار و بر این محوریت بار می زنه که وقتی که عقل بارا برود و فهم بالا برود، اونجاست که سیر انسان در راه صحیح قرار گرفته. و اما اگر عقل بالا نره، خب انسان چی کار میکنه؟ انسان نگاه به این طرف و اون طرف میکنه دیگه، نگاه به این دهن و اون دهن میکنه دیگه، فلان کس اینه اینطوری گفته، فلان کس این خوابو دیده پس بنابراین باید این کاری کرد، فلان کس این مکاشفه رو دیده پس بنابراین باید این عملو انجام داد. مگر ندیدیم و مگر مشاهده نکردیم و مگر متوجه نشدیم اون افرادی که از مکتب مرحوم آقا فاصله گرفتند به چه روزی افتادند و مرامشون را چه مرامی قرار دادند و به چه کیفیتی؟ تمام اینها مال چی بود؟ مال همین بود که اون چرا که اون بزرگان گفتن ما اونها را کنار گذاشتیم، ندیده گرفتیم. مسائل و جریانات آمد و احساسات ما را تقویت کرد، تخیلات ما را تقویت کرد و توهماتمون را به جای عقلانیاتمون. جریاناتی که پیش آمد، اون جریانات دل و دین ما را به سمت خود کشید. حوادثی که به وجود آمد، اون حوادث قوه مخیله ما را، متخیله ما را و قوه واهمه ما را تقویت کرد. در نتیجه در تصمیم گیری های ما نسبت به مسائل دیدیم که تغییرات فاحشی برخلاف مکتب بزرگان اتفاق افتاد. اینا همه مال چی بود؟ مال این بود که ترتیب اثر داده نشد. یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز گذشت، پنج روز گذشت، یه سال، دو سال، سه سال، ده سال، سه سال، سیزده سال، چهارده سال، همینطور متوقف. مثل چی؟ حله و زبیر. وقتی که یک رجل الهی از دنیا رفته، مکتبش که از بین نرفته، راهش که از بین نرفته، مطالبی که میگه از بین نرفته. اون زمانی که می نشستند در مجالسشون و مجالس غیبت و تهمت بود و اعتراض می شد که آیا غیبت و تهمت جزو مرام علامه تهرانی هست یا نه، می گفتن برای رسیدن به هدف ایراد ندارد که انسان اینها را انجام بدهد. اون اونها را رسوند به امروز. همون مرام و همون خلاف و همون کارهای حرام که در همون موقع بود، این میاد، این زاویه پیدا میکنه، کم 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 هی میره جلو. وقتی که زاویه یه مرتبه میبینید بعد 13 سال اون نشست به مشرق، اینم مغرب. زاویه از یک زاویه حاده تغییر به یک زاویه منفرجه و بعدم یک زاویه متقابل. این نقطه زاویه، نقطه در مشرق 180 درجه. این و این مال چی بود؟ مال این نفس میاد نسبت به همون توهمات و تخیلات و دور بودن از مبانی نسبت به او شکل میگیره. شکل میگیره. شکل که گرفت دیگه کاریش نمیشه کرد. غیبت میشه حرام برای رسیدن به مقصد. عجب، کدوم مقصد؟ مقصد خدا؟ مگر تو خدا هم غیبت ما داریم؟ مگر ما تو اسلام غیبت داریم؟ یه یهودی چی میگه؟ الان یهودی میخواد مسلمون بشه، یه نصرانی میخواد مسلمون بشه، برای رسیدن به مقصد غیبت اشکال نداره. خب یک، برای رسیدن به مقصد دروغ اشکال نداره. مقصد چیه؟ اسلام. اسلامی که با دروغ، یه جزءش را دروغ تشکیل بده، یه جزءش را غیبت تشکیل بده، یه جزءش را تهمت تشکیل بدهد، یک جزءش را قتل نفوس تشکیل بدهد و بقیه اجزایش را هم چیزهای دیگر تشکیل بدهد. که بهتره نگید، درست؟ اون وقت این میشه چی؟ این شکل میگیره، شکل میگیره. اشکال نداره؟ اشکال نداره که سهله، اصلا مستحب و بعدم واجبه، نه اینکه اشکال نداره. لذا مکتب پدر ما اولیای خدا چی بود؟ قدم اولی که میخوای ورداری نباید درش غیبت باشه، نباید درش تهمت باشه، نباید درش درویی باشه، نباید درش کذب باشه. در قدم دوم نباید باشه، سوم نباید باشه، چهارم نباید باشه، تا برسی به چی؟ به اون نقطه اعلی. هر قدمی در این قدم‌های طولانی، چند قدم؟ شما بگید 1,000,000، من میگم 10,000,000. در این 10,000,000 قدمی که مکتب عرفان اینه، مکتب شریعت اینه، مکتب تشیع اینه، مکتب اسلام اینه، مکتب رسول خدا همینه، مکتب امام زمان همینه. در مکتب امام زمان چیه؟ اینه. اگر 10,000,000 باید قدم برداری برای این که به ولایت من برسی، به ولایت امام زمان که منم برسی، امام زمان داری میفرماید، در این 10,000,000 یه دونش، یعنی 9,999,999 تاش حق، درست، همش درست، همه صدق، همه، ولی یه دونش این وسط، مثلا قدم 25، قدم 2,314,563، یه دونش درش دروغه، تمام شد، اون راه من نیست. از اون قدم به بعد دیگه سراغ من نمیای احمق، نفهم. از اون قدم تا اون موقع که اومدی درست، ولی در قدم 1,314,563 فرض کنید، درست گفتم با اولی یا نه؟ ظاهرن درست گفتیم، درست شد. اون یه قدم درش غیبت بود، مصلحت اقتضا میکنه که من الان در این فرصتی که هست، در این موقعیتی که هست، الان من این غیبت رو بکنم. خوب توجه کنید، میدونید دارم چی میگم؟ نکات اساسی سیر و سلوک را امروز براتون گفتم و حجت رو تمام کردم. در این قدم الان شرایط اقتضا میکنه که یه غیبتی بکنن، غیبت. خب حالا اب نداری دیگه، ما که این همه تا به حال صادق بودیم دیگه، این همه 1,000,000 رو فعلا چقدر اومدیم، حالا اینجاش یه چیزی بگیم به جای بر نمیخوره، بعدم توبه میکنیم، حالا فوق توبه میکنیم. یا تهمت زدم نعوذ بالله به یه شخصی، کاری را که فردی نکرده بود گفتم کرده است برای رسیدن به امام زمانم، از اون موقع، یا برای رسیدن به اون هدفم یک سیلی به گوش یک یتیم زدم، یک حقی را ناحق کردم و یک خلافی را انجام دادم، از اون موقع ارتباطم با امام زمان قطع شد، تمام شد، مگر اینکه برگردم و برم و به اون شخص بگویم که غلط کردم، به تو تهمت زدم، اگر به گوشش رسیده باشه این کار من غلط بوده، حرام بوده و من مرتکب شدم. مقصد و هدف وسیله را توجیه می کند، ما در اسلام نداریم، وجود نداریم، در عرفان نداریم، در راه اولیاء خدا نداریم، در مسیر امام زمان علیه السلام هدف وسیله و مقدمه را توجیه می کند نداریم، ولی در راه شیطان داریم. چرا؟ چون تمام مسیر شیطان بر کذب است، بر تهمت، بر غیبت، بر عمل حرام است، بر سفک دماء است و بر امر چیه؟ امور حرام. این راه راه چیه؟ راه شیطان. ولی خدا چی میگه؟ ولی خدا میگه هر قدمی که در سیر و سلوک میخوای برداری باید اون قدمت صدق باشه، راست باش، با پدرت هستی راست باش، راست با مادرت، راست با شریک و همسایت، راست باش. با دشمنت هستی راست باش. چه اشکال داره دشمن انسان از انسان یه راست بشنوه؟ چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ یه شخصی بود نسبت به ما یه نظر خلافی داشت، نظر خلافی داشت، چندی پیش بود، حدود پارسال این حدودا، یه تصوری داشت. بعد در یه مجلسی بود، در یک مجلسی بود و صحبت از اون شخص شد، بعضی کارهایی که خب انجام داده، کار خلاف، یه صحبت شد، من گفتم نه اینو ایشون انجام نداده، چرا دروغ میگید، این کارش کار صحیح بوده و کار درست بوده و علتش هم خود بنده بودم، اون کار خلاف بوده به جای خود، ولی این کار کار درست بوده و من گفته بودم باید این کار رو انجام بده، لذا این مسئله. این قضیه دو روز بعد به گوش او رسید، شب آمد منزل ما، آمد گفت من نسبت به شما این کار کردم، غلط کردم، اشتباه کردم، فلان. آمد تو نشست، گفت میدونی چه باعث شد من برگردم؟ این دفاعی که شما از من کردید. خب حالا اگه من در اونجا میشستم، خب این شخص شخصی است که حالا فرض کنید که موقعیتش مشخصه، فلان وضعیته، یه دروغم گفته، منم صدام در نمیاد، نه تایید بکنم که بگم، همقدر حرف نزنم، خب دروغ اون گفته. چرا؟ چرا انسان باید دروغ؟ چرا اصلا باید دروغ بشنوه؟ چرا باید دروغ بشنوی؟ خلاف خلافه. همین گفتن این که این شخص دروغ نگفته، این کار رو نکرده و این من بودم، باعث شد این شخص برگرده، توبه کنه و از هر مطلبی نسبت به ما صرف نظر کنه و بفهمه چی؟ مثلا فرض کنی که اشتباه کرده، حالا این بهتر بود یا اون؟ کدام؟ اولیاء خدا میگن باید به همه صادق باشی و صاف باشی، صاف باشی و صدق داشته باشی، و اون هدفی که با حرام، عمل حرام، عمل نفاق، عمل دروغ، عمل ظاهر سازی بخواد انسان به اون نتیجه برسه، خب اون دیگه نتیجه خدا نیست، اون که دیگه خدا نیست، او چیز دیگری است، اون یک مسئله تخیله، اون مسئله توهمه. پس بنابراین انسان باید نسبت به اون چرا که از بزرگان شنیده نسبت به او پایبند باشه و از اون چرا که از دیگران میشنود باید نسبت به اونها دقت داشته باشه. حالا برای عرض کنم حضورتون که بعضی از پاسخ دادنها ببینیم تا اونجایی که میرسیم که یک چندتایی رو به اصطلاح مجال اجازه میده نسبت به سوالات اصطلاح یه پاسخ مختصری داده باشیم. سوالاتی که مربوط به جلسه گذشته بود بنده اصلا فراموش کردم بیارم، چون البته یک تغییر و تحولاتی هم چون پیدا شده بودش باید پیدا کنم اصطلاح در همون اصطلاح وضعیتمون بالا و اینها. حالا این سوالاتی که اینجا هست این رو خدمت رفقا عرض میکنیم. چند روز پیش به مخدری در اینجا سوال کردن که به پزشک گوارش مراجعه کردم و ایشان گفتن مبتلا به گاستریت معده و کولیت روده هستم. بعد از تجویز دارو برای 3 ماه تایید کردن روزه برای من ضرر داره. آیا نظر همین پزشک کفایت میکند یا برای اطمینان به پزشک دیگری مراجعه کنه؟ اگر پزشکی که بهش مراجعه شده پزشک متخصصی باشه، این پزشک و اطمینان انسان براش حاصل بشه نسبت به کلام او، این به همین مقدار کفایت میکنه و نیازی به پزشک دیگر نیست. البته این رو هم در نظر داشته باشین که در بعضی از اوقات ممکنه حتی بعضی از پزشکان بگویند که شاید برای شما ایراد نداشته باشه، یا با خوردن بعضی از داروها، داروهای ضد اسید، ضد گاستریت، ممکنه فرض کنید که با بعضی از همین داروها و قرصهایی که قبل از چیز به اصطلاح میخورن ممکنه برای انسان بتواند روزه بگیره. اگر انسان احساس کرد، خودش احساس کرد که این دارو میتواند مؤثر باشه و هیچ مشکلی برای او پیش نمیاد، اشکال نداره، و الا اگر تشخیص داد باز این مسئله ناراحتی معده حتی با خوردن دارو هم برطرف نشده، گرچه پزشک هم بگوید که برای شما ضرر ندارد، خود انسان که حال خودش را تشخیص میده برای او حجیت دارد و باید به انسان به تشخیص خودش عمل کنه. در ضمن در جواب پرسش من مبنی بر این که اگر با مصرف دارو کمی بهتر شدم میتوانم روزه بگیرم، ایشان صراحتا گفتن که ضرر دارد. لطفاً راهنمایی بفرمایید. مطلب همینطوری است که عرض کردم، یعنی اگر اون پزشک تشخیص میداد که حتی با خوردن دارو هم ضرر دارد و پزشک متخصصی هست، این برای انسان کفایت میکنه، مگر این که انسان با پزشک دیگری هم مشورت بکند و نظر او این باشه که با خوردن دارو ایراد ندارد. اون وقت در اونجا انسان باید امتحان کنه، نسبت به خودش امتحان بکنه. همین که احساس کرد که داره آثار و علائم بیماری ظاهر می شود، گرفتن روزه حرام است. خیال نکنید روزه گرفتنش اشکال نداره، حرام، یعنی اگر بگیرید باطله. همسر من فوت کرده و 3 فرزند دارم. 2 سال پیش از کمیته امداد حمایت فرزندی را به عهده گرفتم و ماهیانه مبلغی را به حساب او واریز می کنم. آیا این کار را ادامه بدم یا خیر؟ این دیگه بسته به میل خودتون هست. همسرم هنگام دیدن تلویزیون گاهی صدای موسیقیان را کم نمی کند. با توجه به اینکه در ایام عزل نمی توانم قرآن بخوانم و همسرم در غیر ماه رمضان در منزل قرآن نمی خواند، چگونه می توانم ملکوت خانه را حفظ کنم؟ مسئله به خود موقعیت انسان برمی گردد. حفظ ملکوت خانه، این به حفظ خود ملکوت انسان بستگی داره. ممکن است که انسان در موقعیتی باشد که در اون موقعیت نتواند هر کاری را انجام بده، مصلوب الاختیار باشه. مثلا فرض کنی که در یه همچین مواردی که خب طبعا ممکنه که حرف او خریداری نداشته باشه یا اینکه موجب مشاجره و همینطور به اصطلاح مسائل چیز میشه، در اونجا وظیفه هر شخصی این است که به همون کارهای خودش بپردازه. اون پرداختن به امور خود اوست که ملکوت او را تعیین میکند. حالا ملکوت منزل هر چه میخواد باشه، اون مربوط به خود انسان نیست. آسی زن فرعون در منزل فرعون به کمال رسید، در حالتی خب ملکوت منزل فرعون خب معلوم بود که چه وضعیتی داشت و چه اوضاعی داشت. هر شخصی این رو شما در نظر داشته باشیم که ملکوت چیزی نیستش که یک هوایی، فضایی، مثل اینکه بادی از یه جا بیاد و در یه منزلی و بخواد بره یا یه قضیه اتفاق بیفته. اون حالی را که انسان دارد و در اون حال حرکت میکنه و زندگی میکنه، به اون حال میگن ملکوت، به همون حالی که داره. حالا ممکنه یه فردی در مسجد باشه، در همین مسجدان نبی باشه، ولی ملکوتش ملکوت ظلمانی باشه، در مسجد نبی. الان این افرادی که در حرم ائمه علیهم السلام میان و دزدی میکنن مگر دیده نشده؟ مخصوصا در قسمت خانم ها چقدر توصیه میشه مواظب نمیدونم چیز باشید، مواظب کیفتون باشید، مواظب جیب باشید. خب این هایی که میان، فرض کنید که در حرم امام رضا میان، از حرم امام رضا بالاتر دیگه کی دیگه، امامم دیگه، در حرم امام رضا میان و کیف چیزها رو میدزدن دیگه و افراد رو میدزدن. در یه وقت ما در حرم موسی بن جعفر بودیم، یکی داشت خود جیب ما رو داشت به موقع داشت حرم موسی بن جعفر پایستاده بودیم کنار زری، رو کردم بهش گفتم صبر کن بیا بیرون، اون وقت با هم کنار میان. یارو زود خجالت کردم بیا کارت دار. رفتیم بیرون و خلاصه تأمینش کردیم. گفتم آقا جون اینجا حرمه فلانه، خلاصه مواظب باش. و معلوم شد که بنده خدا منفعل شد و برگشت و توبه کرد. خلاصه وقتی در حرم امام میان و این کارو میکنن، حالا اون ملکوتش نمیدونم چیو، نه، ملکوت هر شخصی همون حالت خود اوست، همون وضعیتی که خود او داره. حالا اون وضعیتش در هر جا میخواد باشه باشه، اون حالی که اگر خودش از نقطه نظر انجام تکلیف و قیام به تکلیف خودش واقعا قیام به تکلیف کرده، دارای ملکوت صالحه است. و اگر در مسجد هم باشه، در حرم امام علیه السلام هم فرض کنید که باشه، ولیکن او اهل خلاف باشه، در همون حرم امام علیه السلام این دارای ملکوت جهنمی و ملکوت شیطانی. درست شد؟ یکی از رفقا خودش نقل کرد برای بنده که میگو من در حرم سید الشهدا بودم و نشسته بودم، داشتم چیز میکردم، داشتم یه مرتبه دیدم که فضای حرم خیلی ظلمانی شد، خیلی فضا خیلی چیز شد اینها، متوجه شدم که دیدم یک جنازه ای رو آوردن در حرم سید الشهدا و یه دور گردوندن و بردن. این ظلمت مال همه این بود. و بعد که رفت یه بعد دیدم که خب فضا دوباره عوض شد و به حال عادی برگشت. میگفت در همون حال که نشسته بودم یه مرتبه جنازه دیگه را آوردن، دیدم نه، این آدم به اصطلاح آدم خوب و آدم مثل صالح و آدم چیزی بوده، آدم اهل ولایی بوده. پس ببینید مسئله اینطور نیست، هر شخصی ملکوت خاص خودشو داره و ارتباط. ممکنه دو نفر بغل هم نشسته باشن، یکی الان ملکوتش ملکوت جهنمه، بغلش ملکوت بهشته، یکی ملکوتش ملکوت ظلمانیست، هر دو هم نشستن در کنار هم و هر دو در فضای واحد هستن. بله، نه اثری روی هم دیگه ندارن. البته این باز برمیگرده به اینکه کیفیت ارتباط اونها تفاوت میکنه. اگر شخص یک نحوهی هست، به یک به اصطلاح موقعیتی هست که کاملا در تحت تسخیر اون ملکوت صالح هست، او در این اثر نمیگذارد. ولی اگر نه بین بینه، یعنی نفس او تمایل هم دارد به اون مقداری که تمایل دارد، به اون مقدار او در این تأثیر میذاره. با توجه به اینکه اکثر خانوم ها دچار کمخونی هستن و در ماه ماهتون دچار زخم میشون و علاوه بر کار منزل مسئولیت همسرداری و بچه‌داری را دارن، آیا اگر نتوانند شبهای ماه رمضان را احیا بگیرند و بین طلوعین کامل بیدار بمانه از نظر متضرر می شوند؟ نخه، نه، هر شخصی عرض کردم این بر طبق همون چیز خودش هست، به تکلیف خودش هست و تکلیف نسبت به افراد متفاوته. برای بعضی ها اشکال نداره، به اصطلاح فرض کنید که اگر بیدار بودن خب باید بیدار باشن، و برای بعضی دیگه نه. البته خب این گونه خانم ها باید در نظر داشته باشند که جوری وضعیت و امور خودشون را تدبیر کنند که بتوانند حداقل یه مقداری نیم ساعت یک ساعتی رو از شبهای ماه رمضان، مخصوصا اون اوقات قبل از فجر مثلا 2 ساعت و اینها بیدار باشن، این بهتره، و بعد استراحت کنن، دوباره در موقع بین التنوین از خواب بلند شن. شبهای ماه رمضان را از دست نباید بدیم. ماه رمضان نزدیکه و باید بدانیم که اون توفیقاتی را که خدا به انسان میدهد در ماه رمضان، این توفیقات در شبها هست، یعنی روزه شب، روزه در روز انسان را آماده می کند برای کسب تجلیات در شب. شبهای ماه رمضان خیلی شبهای عجیبی است. آیا نمازهای تراویح برای خانوم ها قضا دارد؟ بله، فرق نمی کنه. فقط قضایی که برای خانوم ها اون قضا ندارد نمازهای یومیه است. حتی نمازهای آیات و غیر از اون مثل نمازها، مثل نمازهای تراویح، اینا همه قضا داره، مثل سایر افراد با مرد تفاوتی ندارد. فقط در اون ایام نمیتواند بخواند، ولی بعد باید اونها را، یعنی در نماز قضا آیات که باید قضا کنه، ولیکن در سایر اینها که خب مستحبه. قضای آن را در چه زمانی انجام می‌دهد؟ در شب‌های بعد. بله، در شب‌های بعد این به اصطلاح اشکال نداره. و همینطور هم اگر انسان انجام نده این قضای ها را و بتواند در همان بعد از ماه رمضان هم در همون هفته اول انجام بده، اون هم ایرادی نداره. همسر بنده 10 سال است که در بانک مشغول به کار است و ما 3 سال است که با این مکتب آشنا شدیم. چند بار تلاش کردیم که از بانکشون بیرون بیاد اما شغل دیگری شود، ولی متاسفانه موفق نشد چون با مشکلات شدید روبرو میشد. با توجه به اینکه شما فرمودید که در بانک درآمد بانک شبه ناکس، خواهیم بار ناسه فرمودید. مطلب بنده همان است، این چون مسائل اینها همراه با حلال و حرام هست، لذا بنده نسبت به این مسئله نظر خاصی ندارم و مطلب بنده همون چیزی که تا به حال عرض کردم. این حقیر از ماه صفر 1430 هجری قمری به لطف خدا ما به کلاس های ذکر آمدیم و بیشتر اوقات در این کلاس ساعت خواب آلودگی و چرزم، نمیدانم علت چیست. این 2 علت ممکنه داشته باشه. یکی علتش علت عادی است که به واسطه عدم تهیّع و آمادگی بر انسان پیدا میشه. مرحوم آقا میفرمودن کسانی که در مجالس شرکت میکنن، در مجالس ذکر، اینها باید متوجه باشن اون روزشون را به استراحت بگذرونن، مهمان نباید بیاد، جایی نباید برن، باید در حال آرامش باشن، اخبار ناراحت کننده نباید بشنون، ذهن فکر باید آمادگی داشته باشه، چون مجلس ذکر مجلس جای دیگه نیستش که انسان حواس کنه که بره در یه جایی و یه یکی 2 ساعتی بشینه و بره. مجلسی است که احتیاج به آرامش داره، آرامش فکر داره، و آرامش نفس داره و انسان باید به این مسائل باید توجه داشته باشه. لذا خیلی باید نسبت به این مطالب باید دقت کرد، خیلی باید دقت کرد و بهتر است انسان قبل از اینکه مجلس میره از یک حالت آرامش برخوردار باشه، حالا یا مقداری استراحت کرده باشه یا اینکه اگر هم استراحت نکرده در اون روز کار زیاد نکرده باشه و خسته نباشه. این یه مطلب. مطلب دیگر اینکه گاهی اوقات اتفاق میفته که نه خود اون فضای مجلس موجب میشه که انسان در یک همچین حالی قرار بگیره که در اون صورت طبعا اشکالی نداره. خب این یه مقداری زیاده، اگر بشه خب اینهایی که مختصرتره انجام عرض کنم. آیا در شبهای ماه مبارک رمضان اجازه داریم به همراه همسرم به جلسات سخنرانی برویم یا خیر؟ با توجه به اینکه شما میفرمایید هفته ای دوبار بیشتر منزل خارج نشید، اگر در منزل بمانیم بهتر است یا به جلسات برویم؟ قطعا در منزل بمانید بهتر است از اینکه جلسه برید. آیا برای دیدار آقا آمدند، یعنی لابد این مجلس دیگه ما، اجازه میخواهد یا امید؟ لطفا بفرمایید. البته مسئله خب همین مطالبی است که عرض میشه خدمت رفقا و دوستان و این مطالب خب همه جا گفته میشه و پخش میشه. مطالب بنده دیگه مطالبی نیست که تقریبا بخواد به سا تأخیری داشته باشه و اینها، دیگه در عرض یکی دو روز همه دوستان از مسائلی که مطرح میشه و گفته میشه اطلاع پیدا میکنن و انعقاد این مجالس هم صرفا فقط برای همین استفاده است که خود بنده از رفقا و دوستان در اینجا دارم و الا خب مسائل به اصطلاح گفته میشه و مطرح میشه و از اون طرف هم گنجایش فضا و مکان این خب اجازه برای طبعا حضور هر کسی را نمیدهد و از این نظر خب همین مطلب در جلسات عنوان هم در اونجا هم همین محظور وجود دارد و الا خب قدم همه رفقا این مبارک و محترم است و برای بنده موجب افتخار است که افرادی که به دنبال مطلبی هستند و مایلند بر این که از مطالبی که بزرگان اون مطالب را به عنوان مبانی راهکاری زندگی اون مبانی را مطرح کردن مطلع بشن، خب بنده در خدمتشون باشن. ولی خب توجه به موقعیت مجلس و فضای مجلس هم خب این دیگر مطلب دیگری است که خود رفقا نسبت به این مسئله توجه دارن، از نظر بنده که مانعی نیست. سدانگ منزل همسرم بنا به مسالی به نام من است، در این مورد سدان چطور باید وصیت بنویسم؟ در حال حاضر هیچ گونه اختیاری در مورد آن ندارم. خب وصیت طبق وصیت معمول دیگه ایراد ندارد. فرض کنید که لازم این شخص حتما نسبت به مال خودش تسلط داشته باشه. ممکنه انسان اموالی داشته باشه که بعدن بر اون اموال سلطه پیدا میکند، الان نسبت به اونها سلطه ندارد. وصیت طبق وصیت عادی است، با بقیه اموال تفاوتی نمی کند. بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک به انهم آمنوا ثم کفروا فتوب علی قلوبهم فهم لا یفقهون. السلام علیکم و رحمت. با قلبی که منافق به نفاق اکبر است چه باید کرد؟ اینا رو ما نمیتونیم جواب بدیم، اینا اطلاعی بر این مسائل ما نداریم. اینها رو باید عد میشود که اون کسانی که گفتند تو کتابهاشون مثل امثال خود مرحوم آقا باید بیان نسبت به این مطالب اظهار نظر بکنند و اینها، و ما که در همون نفاق اکبر که چی تو نفاق پایین گیر کردیم، ما که نمیتوانیم از این گونه مطالب این به اینها نظر بدیم. ولی اون چرا که شنیدیم از بزرگان این است که هر شخصی به هر در هر موقعیتی که هست در همون موقعیت خدا براش راه قرار داده. یعنی در هر وضعیتی که ما قرار داریم در همان وضعیت اون مقداری که از سعه عقلی و مبانی و مطالبی که در اختیار ما هست به همان مقدار ما می توانیم استفاده و بهره بگیریم و از خداوند طلب کنیم که ما را از این مراتب رد کنه و عبور بده. و نفاق اکبر هم مثل سایر به اصطلاح مسائل هست. وضعیت انسان و موقعیت انسان هر چه دقیق تر بشه و هر چه ظریف تر بشود، رعایت مراقبه در همون موقع دقیق تر و ظریف تر خواهد بود. این مسئله است. نفاق اکبر این است که انسان حتی نسبت به خود هم این جنبه درویی و جنبه دوگانگی را احساس می کند، با خودش هم نمی تواند صادق و راست باشه. در این صورت آن خودی را که نمی خواهد با او صادق باشه، اون خود را همیشه جلوی نظرش قرار بده و اون خود را ربط با خدا تصور کند، نه اون شخصیتی که اون شخصیت در شخصیت جلوی اون خود گرفته، ضمیر ناخودآگاه او قرار گرفته و اون شخصیت پنهان نمیگذارد که این شخصیتی که در جلوی اون شخصیت قرار گرفته نمیگذارد که انسان به اون شخصیت واقعی برسه و به همون حقیقت که حقیقت ربطی است برسه، به او نگاه کند و او را در جلوی راه خودش و نفس خودش قرار بدهد. کم کم این شخصیت اول که شخصیت منافق است کنار خواهد رفت. مدت 2 سال است که عروس من مسیحی شده، از نظر شرعی من چه تکلیفی دارم؟ می توانم قطع رابطه کنم با پسرم؟ چه کنم؟ عرض کنم حضورتون که این به اصطلاح نه لازم به قطع رابطه نیست و این تغییر و تبدلاتی که در این گونه افراد پیدا میشه، این تغییر و تبدلات تغییر تبدلات ظاهری است و از روی نفهمی و جهل معمولا این گونه مسائل پیدا میشه. شما نباید نسبت به او قطع رابطه کنید، فرزندتون هم نباید نسبت به او قطع رابطه کند، بلکه باید او را راهنمایی کرد و ظروف مناسب و مجالهای مناسب باید در اختیار او گذاشت و اون چرا که از بزرگان به ما رسیده از اونها را باید برای او مطرح کرد. بسیاری از این انحرافات به واسطه تغییر و تحولاتی است که شخص نمیتواند اونها را هضم کند و بعد دستخوش این گونه انحرافات خواهد شد. اگر ما مسیر بزرگان را در اختیار اینها قرار بدیم، اونها برمیگردند. لذا نباید این کار کرد و بلکه باید مثل سابق با او ارتباط داشت. بسیاری از همسران اصلا نمیشود با اونها مشورت کرد. خیلی باعث تأسفه که چرا یه همچنین موقعیتی هست که نمیشه مشورت کرد. و یا بعضی از پدرها و مادرها نیز همینطور، با توجه به رضایت آنها برای مسائل معنوی چه کار باید کرد؟ مثل دیدار با شما را به هیچ وجه نمیتوان با اونها در میان گذاشت. ببینید مسئله اینه، این مطالب رو ما، این مجالس رو ما میخواییم، اتفاقا خیلی افراد هست این قضیه رو سوال میکنن که فرض کنید که شوهر من راضی نیست بر این که فرض کنید که اینجا بیاید، یا این که اختیار به من داده ولی باطنن من میدانم که در آمدن به یه همچنین مجالسی رضایت نداره. حالا بعضی ها خب نهی صریح میکنن و میگن راضی نیستیم، خب اون به جای خودش محفوظ. در این گونه موارد چه باید کرد؟ ببینید ما باید ببینیم که این مجالس را برای چی میان، واقعا برای چی میان، واقعا برای این میایم که حالا یک ساعت دو ساعتی را صرف کنیم و بگذرانیم و این مطالب به این کیفیت و حالا یک فرض کنیم که ملاقاتی شده باشه، یا این که نه واقعا میایم که از فضای روحانی و معنوی و از اون مسائلی که خب به اون مسائل برای زندگی ما و برای حیات ما جنبه اساسی دارد نسبت به اونها استفاده کنیم. امروز صحبت من دقیقا با همین مسئله است. ببینید امروز صحبت ما چه بود؟ صحبت ما این بود که هدف هیچ وقت وسیله را نمیتونه توجیه کنه. این یه مطلبی بود که به اسلام مطرح کردیم. خب ما به چه هدفی میخواییم برسیم؟ ما به کدام هدف میخواییم برسیم؟ ما به چه اسلامی میخواییم برسیم؟ آیا به اسلامی میخواییم برسیم که گفته بدون رضایت شوهر هم میتوانی بروی به این اسلام؟ یا به اسلامی میخواییم برسیم که اگر شوهرت نسبت به این مجلس رضایت باطنی هم ندارد، گرچه ظاهر به تو نگفته، نسبت به اون نباید بری؟ اگر قرار باشه به اون اسلام اول میخواییم برسیم، پس تشریف بیارید. جواب سوال شما اینه. اگر میخواییم به اون این که اولیا گفتن که در اون مکتب ظاهر سازی راه ندارد، باطن و ظاهر دو جور ما نداریم، یک طرف به یه نحوه صحبت کردن و طرف دیگر جور دیگه کردن نداریم، شفافه و روشنه، از شوهر سوال میکنی من میخوام فلان جلسه فلان آقا برم، نیاز هست برم؟ میگه یه اخمی میکنه و میگه خودت میدونی، دیگه نباید بری. نه، اگر شما نرفتی و اون فهمی که شما از نقطه نظر سلوکی و از نقطه نظر متابعت مکتب اولیای خدا دستور دارید که باید رضایت شوهر را در اینجا کسب کنی، چه بسیار این افراد اصلا برگرده میگن آقا از فردا خودت برو زودترم برو جا بگیر، برو خود زودتر برو فرض کنی که بگیر بشین. و بنده نسبت به این قضیه مواردی سراغ دارم، ده ها مورد در این قضیه و در این مسائل سراغ دارم که صریحا گفتم که رضایت شوهر، اون رضایت مقدم است. و این بله امروزه گفته می شود که زن ولو برخلاف نهی شوهر می تواند به مسجد برود، ولی بنده این حرف ها را نمی زنم و این مطالب را نخوندم و در اون چرا که تا به حال تحصیل کردم به یه همچین مطالبی برخورد نکردم. اون چرا که بنده می گویم و اون چرا که بنده تشخیص دادم از فقه اهل بیت و از مکتب اسلام و مرام اولیا و عرفای الهی، اون را بنده خدمتون عرضه می کنم و او این است که زن بدون اجازه شوهر نمیتواند از منزل خارج بشه، زن با نهی شوهر نمیتواند به مجلس و به کلاسی برود، زن حتی با عدم میل شوهر نمیتواند به کلاس، به مجلس، به مسجد، به روزه و به هر جای دیگری که سبقه دینی دارد به اونجا برود. اگر این کار را کرد در راه است، و اگر نکرد همون طوری که عرض کردم مثل طلحه و زبیر خواهد ماند. مدتی توفیق خواندن کتاب حضرت علامه روزی فضل حقیق گرفت برای کسب این توفیق، بفهم چه کنم. این توفیق چیزی نیست جز اون چیزی که در اختیار خود انسانه. توفیق را خود انسان برای خود کسب میکنه. انسان وقتی که مراقبه داشته باشه، انسان وقتی که به مسائل بی خود توجه نکنه، انسان وقتی که به حرفهای لاتائلات، به اخبار این طرف اون طرف چیزای چرت و پرت توجه نکنه، فلان جا فلان قضیه اتفاق افتاده، هر توجه به یکی از اون موارد توفیق میشه، با اینکه سلب توفیق میشه برای انسان در یکی از اینها. وقتی انسان توجه نکند، ذهن او و نفس او بخواد و نخواد تمایل پیدا خواهد کرد. یه مسئله واقعی است. خود بندم همینم. در اون روزی که بخوام به تکالی و به دستورم عمل بکنم، برای توفیق برای مسائل خواهم داشت. ولی اگر در هر روز کم بگذارم و مسامحه بکنم، میدانم این را که در راه خدا روابط وجود ندارد، ضوابط وجود داره. این مسئله برای همه. مبلغ خمس را حساب کردیم و این مقدار است. در حال حاضر پول نقد برای پرداخت نداریم و همچنین برای کفاره پول نقد برای پرداخت نداریم. برای اینکه اشکالی در روز ما نباشد چه کار باید بکنیم؟ اشکال نداره، انسان باید که در اون موارد خود اون کم کم باید اهتمام داشته باشه برای پرداختن و از هر فرصتی باید استفاده کند، نه اینکه مطالب را پشت گوش بندازه و اهمال کنه، و باید بداند که اونچه را که خداوند بر انسان تکلیف کرده است اون بر ذمه انسان ثقل دارد و سنگینی می کند تا وقتی که انسان ذمه‌اش از این فارغ باشه. ما هر سوالی که از طریق اینترنت ارسال می کنیم جوابی دریافت نمی کنیم. نمی دانم این به چه صورته. بنده که سوالاتی که من داده میشه پاسخ میدم. البته گاهی ممکنه دیر یا زود داشته باشه، ولی که سوالات پاسخ داده میشه. آیا بهشتیان در بهشت با جسم عنصری خود زندگی می کنند و یا با جسم مثالی؟ و عذاب جهنمیان نیز بر جسم مثالی ایشان است یا بر جسم مادی؟ این مطلب رو مرحوم آقا در معاد شناسی ذکر کردن. خوب است که رفقا و دوستان برای پاسخ این مطلب به اونجا مراجعه کنند. خیال می کنم جلد 5 یا 6 معاد شناسی اینطور باشه. حالا بر حسب اجمال عرض می کنم، در قیامت بدن ما عین همین بدنی که الان می بینید نیست. یعنی با همین وضعیت که فرض بکنید که الان یه شخصی 80 کیلو وزنشه، 60 کیلو وزنشه، 40 کیلو وزنشه نیست، در روز قیامت بدن ما وزن ندارد. بدن ما در روز قیامت سایه ندارد و همینطور بدن مثالی نیست، که اون بدن مثالی فقط یک بدن سوری است و صورت دارد. یک بدن نیست، یک نوع. البته اینطور هم گفتن غلطه، ولی برای خود تقریر مسئله میگم. یک آلیاژی است، اون متریالش، اون به اصطلاح موادش، اون موادش با این مواد بدن این دنیا فرق میکنه، ولیکن به واسطه با یه خصوصیاتی، ولیکن عین همین بدن است از نقطه نظر مشابهت. البته عینم باز نیست، باز تفاوت‌هایی داره، یک فرق‌هایی داره در روز قیامت. فرض کنین که در اینجا انسان وضعیت دخل و تصرفاتش فرق میکنه، غذایی که میخوره، آبی که مینوشه، هوایی که استنشاق میکنه. خب این هوایی که میخوره این یک ورودی دارد، خروجیش یک ورودی، ورودیش اکسیژن و سایر به اصطلاح ازوت و فلان و این چیز هاست، و خروجیش خب این گاز کربونیکین هاست که به واسطه یه سوختی که در سلول ها پیدا میشه و غذا و اکسیژنی که پیدا میشه باعث سوخت میشه و همون سوخت برمیگرده به ریه و خارج میشه. این تفاوت های داره. در قیامت شما استنشاق که میکنید هیچ خروجی ندارد. اینطور نیستش که دم داشته باشید و بازدم داشته باشید، فقط دم دارید، بازدم ندارید. غذایی که انسان میخوره فقط یک ورودی دارد، دیگر خروجی نداره. یا فرض بکنید که در اونجا تمام غذاهایی که انسان میخوره تبدیل به نور خواهد شد. تبدیل به نور یعنی نه مثل اون چرا که امروزه گفته میشه که تبدیل ماده به انرژی در همون فرضیه، نه، تبدیل ماده به یک حالت تکامل معنوی. وقتی که انسان غذایی را میخورد، از میوه های بهشتی استفاده میکند، با خوردن اون میوه بهشتی حال و هواش میبینه فرق کرد. اون فرق کردن همان بازدم اون میوه بهشتی است. با خوردن فرض بکنی که یک میوه بهشتی، یا با مصاحبت فرض کنید که یک مثلا فرض کنید که افراد اولیای خدا مثلا حورالعین غلمان در نشستن اونها در که فقط جنبه مصاحبت و نشستن ها و الا ذهنتون فکرتون جای دیگه نره، در همین مسائل و اینها در همین قضیه انسان احساس ارتقا میکنه. وقتی که با رفیقش نشسته صحبت میکنه میبینه حالش تغییر پیدا میکنه، وقتی که یه میوه میخوره میبینه عوض شد، وقتی که با یک بزرگی در اونجا میرشینه و همینی که در مگه ما نداریم در اونجا کسی که این کارو بکنه در کنار مثلا سفره امیرالمؤمنین است، یا مثلا فرض کنین که در کنار جایگاه ما هست، یا فرض کنین که در خیمه ما هست. این بودن در اونجا یعنی بالا رفتن، یعنی تغییر و تحولات، استفاده از قضاها یعنی عوض شدن حال، نه اینکه فقط مثل اینکه فقط انسان یه گلابی سیبی بخوره و فقط احساس بکنه که معده او فرض کنید که پر شده و یک لذتی رو فقط در دهان احساس بکنه. اصلا اونجا اینطور نیست. اونجا این میوه های بهشتی مزه ندارد، طعم خاص شیرینی و اینها ندارد. لذت میوه بهشتی و حلاوتش به همون تغییر و تحولی است که انسان را به واسطه اون خوردن و استفاده از اون میوه به اون حال در می آوره. اون اسمش حلاوته، اون اسمش شیرینی است. اون و الا نه اینکه حالا میوه یه ما میوه بهشتی داشته باشیم، یکی شیرین باشه، یکی ملس باشه، یکی هم مثل لیموتور شما و قرقروت فرض بکنید که اینم ترش اینها باشه. تو ترش نداری، ما میوه بهشتی که ترش نمیدونم کسی که از ترشی هم خوشش بیاد یا نه، این فلان ما که از شیرینی خوشمون میاد. حالا یکی ممکن است شی ترشی و این چیزها یا ما تشتهی انفس، این نیست. میوه های بهشتی اون حلاوتی که داره و شیرینی که داره همون تغییری است که در نفس انسان ایجاد میکنه، حال انسان رو عوض میکنه، انسان اون احساس شیرینی براش پیدا میشه. نه اینکه واقعا شیرینی و مثل همین شیرینی شکر رو فرض بکنید که سیب و گلابی است که در دنیا انسان از اینها استفاده میکنه. پس هم جسم ما در روز قیامت با این جسم تفاوت میکند، این خصوصیاتو داره، هم نعمتهای الهی در روز قیامت مطابق با همون جسم ما تنظیم شده، و بالاتر از این در روز قیامت برای اولیاء خدا یک نعمتهایی هست که اصلا اون نعمتها سیب و گلابی نیست، اصلا اون نعمتها میوه نیست، اصلا اون نعمتها جنبه ظاهری و سوری و اینها نداره. اونها با اون نعمتها که در آیه قرآن هم داریم ولدین آمزید اشاره به اون میکنه، با اون جذبه ها و با اون کشش ها در روز قیامت حرکت و سیر میکنند، به طوری که به هیچ وجه حاضر نیستند که از اون مقام خودشون تنزل کنند و با افراد پایینی که با این میوه های برشتی سر و کار دارن با اینها بخوان بنشینند. اتفاق کردید؟ اصلا آمادگی ندارند که از اون نعمتها به این نعمتهای پایین بیان. پس بنابراین در روز قیامت مسئله تفاوت می کند. آیا فشار قلب بر جسم مادی وارد می شود یا بر جسم مثالی؟ فشار قلب بر جسم مثالی است، جسم مادی که فشار قلب نداره، منتها در بعضی از موارد اون فشار بر جسم مثالی باعث می شود که در جسم مادی هم اثر بگذارد و دیده شده است، و کمم دیده نشده که بعد از در بعضی از موارد وقتی که قبر را شکافتن یا وقتی که رفتن سراغ توی جسدی توی تابوتی بوده، توی صندوقی بوده، آثار اون سوختگی و آثار عذاب را بر بدن این مرده مشاهده کردند. این در همه موارد نیست، در بعضی از موارد، حالا که اون چه نحوه است، اون مربوط به اون چیزی که مربوط به اون دو. اعیان ثابته چیست؟ در صورت امتحان توضیح بفرمایید. خب مثلا اعیان ثابته، این اصطلاح خیلی حرف داره، خیلی مطلب داره. همین بل اجمالش این است که همون حقیقت وجودی انسان است که اون حقیقت وجودی قبل از این که شکل بگیرد در عالم ملکوت، اون به صورت یک واقعیت منحصر به فرد، به خود اون شخص، اون حقیقت وجودی میاد. وقت دیگه گذشته، بله وقت گذشته و دیگر فرصتی برای اینها نیست، دیگه نمونده. طبق مطلب شما که فرمودی در هفته فقط دو بار بیرون برویم، آیا مقابله قرآن هم همین قانون را دارد؟ بله، البته فرقی نمی کنه. بله، دو روز در هفته همینطوره. حالا مثلا راجع به خود قرآن میتونیم حالا یک استثنایی باشیم که یک مرتبهش در هفته به اصطلاح عیب نداره، ولی علی کل حال اونچه که بیشتر مورد توجه هست بودن در منزل هست. اون خیلی مسئله مهم نیست. با دوباره باز در اینجا ایشون فرمودن که با توجه به اینکه دو روز بیشتر برای مجلس خارج نشویم در ماه مبارک که جلسات ختم قرآن می رویم، هم به همین به اصطلاح مسئله هست یا نه. در ماه مبارک رو استثناء میشه قائل به استثناء شد، خصوص ماه مبارک را، و بهتر این است که اگر جلسات قرآن انسان می رود دیگر اون سایر جلسات را نره، مگر همون جلسه خاص رو، از شرکت در بقیه جلسات اصطلاح دیگه خودداری بشه. من زادگاه هم تهران است و چندین سال هم در تهران زندگی کردم. اکنون به کرج رفته ایم و قصد برگشته به تهران هم داریم، ولی معلوم نیست کی برمیگردیم. حکم نماز روزه چرا؟ نه، باید نماز در تهران و روزه را تمام بخونید. مگر ما همه از یک مکتب که همون مکتب حضرت علامه روی فدا میره پیروی نمی کنیم؟ انشاءالله همون پیروی کنیم. پس چرا بعضی زمانی که با آنها سلام می دهیم روی برمی گردانند یا از دیگران کدورت به دل می گیرند؟ سوال بنده هم همینه، بالاخره از خودشون سوال کنید چرا اینطور می کنند. چطور قوه عقل و ادراک خود را بالا ببریم و خود را به روشنی برسانیم؟ همین مطالبی که عرض کردم خدمتتون، همین خودش نکته است. تبعیت از مطالبی که رسیده، پیروی از مطالبی که به دست ما رسیده، اونها را در موارد حساس، نه در سر سفره و خوردن حلوا و پلو زعفرانی، نه، در مواردی شبهه و در موارد خلاف و در موارد فتنه و در موارد مختلفی که برای انسان حاصل می شود، انسان از اون مبانی تبعیت کند. یه مثال می زنم. ما در صحبت کردن برای بقیه خیلی خوب صحبت می کنیم، قشنگ صحبت و نوارمون یک ساعت میاد و الان که بیش از یک ساعت چنده، الان ساعت 12:30 و یکی از شما هم نیستش که بگه آه ولمون کنید بریم سر زندگیمون. خلاصه ما چه کردیم، چه گناهی کردیم که گرفتار شدیم امروز و آمدیم و در اینجا خب خیلی خوب قشنگ صحبت میکنم، اینها زن نباید اینطور باشه، نمیدونم مرد نباید اینطور باشه، فلان بکنی حرف. ولی همین منی که صحبت میکنم، اگر همین قضیه که دارم برای شما عرض میکنم برای زندگی خود من اتفاق بیفته، برای عیالم اتفاق بیفته، برای فرزندم اتفاق بیفته، اونجا اگر من عین همینی که دارم به شما میگم در همونجا اعمال کردم، عقل میره بالا. اگر در اونجا اعمال نکردم، چشم پوشیدم، حالا این پسر من عیب نداره، حالا عروس من عیب نداره، این حرف مال بقیه است، حالا دختر من عیب نداره، دختری که نداریم فعلا که حالا تا حالا 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 پسر ماست، فرض کنید که عیب نداره، حالا این رفیق و همسایه ماست، اگر من بخوام راجع به همسایه که صحبت میکنم این مطلب رو بخوام مسئله رو مطرح بکنم، ممکنه از من مکدر بشه، ممکنه چی بشه، همینی که میگم مخواد مکدر بشه، حالا اندفه نه دارم ها ها هی دارم میزنم تو سرش، این عقلی که الان باید رشد کنه الان داره تو سرش میخوره، این همینجاست رشد عقلی، این است که اون مبانی که یاد گرفتی، یکی از افراد بود، یکی از مخدرات بود، نمیدونم الان در این مجلس حضور دارن یا ندارن، ولی من به نحوه کلی میگم، گفته بودم که محیط منزل نباید محیطی باشه که بی حجاب باشه، مسائل نباید مختلط باشه، ارتباط پسر و دختر نامحرم خب نباید باشه، اینا مسائلی است که خب جزء مبانی ماست و ما رو این مبانی پافشاری میکنیم و میستیم، منتها به نحو احسن و نه به نحو خیلی حاد و شدید و اینها، به نحو، ولی وقتی که احساس شد که نه افراد عناد دارن و افراد خلاصه نمیخوان روی مطالب حرکت کنن و چیز میکنن، دیگه در اونجا صورت مسئله فرق خواهد کرد و طبعا ارتباط انسان تغییر پیدا خواهد کرد. یکی از همین مخدرات بود، به بنده تلفن کرد که آقا نمیدونم پسر من، دختر من، اینها میگن که نمیدونم چرا دارم دختر عمم و دختر خالم اون کسانی دیگه اینا میان اینجا، تو میخوان خب بگیریم بشینیم صحبت کنیم حرف بزنیم و فلان و شما نمیذارین حرفا، تو ارتباطو میبندی و چه میبندی؟ میگفتم که این حرفا به ما گفته شده و نمیشه. آمد به ما تلفن کرد که چه کنیم؟ گفتم خانم صحبت بنده همون، بنده در اینجا به خاطر شما مطلب رو تغییر نمیدم و استثناء در صحبت بنده ندارم، صحبت کردن بین پسر و دختر بزرگ با نامحرم حرام است و باید از این مسئله جلوگیری بشه و نباید انجام بشه، حرام حرامه دیگه، بنده نمیدانم حالا چه کنیم و دیگه خودتون میدونید، خودتون برید با افرادی که مشورت کنید، بنده چه کنید و نمیدانم، اون چه که به نظر بنده میرسه این است که این کار انجام بدید. ظاهرا یه همچین مسئله اتفاق افتاده بود و اونها گذاشته بودن رفته بودن از منزل، رفته بودن و قهر کرده بودن مثلا از این مادر که چرا یه همچین گفته و رفته، ایشون خیلی مضطرب شده بود و تلفن کرده بود و بنده البته خب گوشه برداشتم و اهل بیت اینها برداشته بودن و گفته بودن، گفتم که خب این بنده در اینجا صحبتی ندارم، حرفی ندارم، خب رفتن که رفتن، خب بنده چی کنم در اینجا؟ صحبت بنده اینه، یا افراد که از بنده مطلبی را سوال میکنن آمادگی دارن برای این که انجام بدن یا ندارن سوال نکنن، من حرفم رو تغییر نمیدم، من حرفم رو عوض نمیکنم، من استثناء در صحبت خودم بر نمیدارم. ببینید اینجا همین مطلبه، اگر شما در اینجا کوتاه آمدید پس بنابراین 100 سال که سهله، همونطور عمر نوح بکنید همینطور ماندی، اگر نه آمدید و با این قضیه مقابله کردید، من نمیگم انسان فحش بده و داد و بیداد و بزنه و فلان کنه، نه، این وضعیت خودش را ادامه بده، اهالی احساس کنن که در این محیط منزل بعد محیط، محیط دینی باشه، محیط شرعی باشه، محیط الهی باشه و قدمشون هم رو چش، این چه اشکالی داره؟ چرا افراد باید انقدر بی انصاف باشن که برای فردی که میخواد در راه خدا و در راه دین بره، برای او اجازه بیان مطلب ندهند و تمام حق را برای خودشون قرار بدن که میخوان خلاف حرکت بکنن، به جای اینکه کار به عکس باشه و حق را به او بدن و زمینه را برای او فراهم بکنن؟ خیلی بی انصافی میخواد که انسان به دیگران بگه تو باید از راه خلاف من تبعیت کنی. چرا؟ خب تو بیا تبعیت کن. حالا چی میشه؟ حالا چی میشه فرض کنی که بیای تو خونه بشینی و اون چادر سرت باشه؟ نمیگم چادر سرت باشه، چون چادر رو ما حجاب نمیدونیم، حجاب پوشش است. حجاب پوششه، چه با چادر چه با غیر چادر، همینقدر که چه اشکال داره که یه دونه چهار قد سرت بندازی و بعدم بیای؟ خب حالا صحبت هم بکنی، صحبت تحریکی نباشه، حرف عادی باشه، خب در همین حد، حالا گرچه در اون حدم صحیح نیست و جایز نیست، ولی بالاخره این مقداری که فرض بکنید که حالا انجام میشه، چرا؟ چه اشکال داره؟ بنده ما در یک از چند سال پیش بود، بنده که سفر در چیز بودیم، در لبنان بودم، یه روزی دوستان ما میخواستیم جای بریم، یک مخدری در اونجا بود که خواهر عیال همون منزلی بود که ما در اون منزل بودیم. خب این بی‌حجاب بود، از فرانسه آمده بود و میخواست همینطوری با ما بیاد. رو کردم به صاحبخونه، گفتم اگر این بی‌حجاب بخواد بیاد بنده نمیام، در صورتی که اون بخواد با حجاب باشه بنده نمیام. خلاصه آمد و رفت و به او گفت، جواب از او آورد که میگه که من نمیتونم چادر سرم چی چهار قد سرم بندازم، نمیدونم چه قدر. گفتم برو بهش بگو اگر میگرن داشته باشی و دکترها بگن که باید فرض کنید که چهار قد سرت بندازی و الا تبدیل به سرطان و تومور میشدم، باز همین بهانه رو در میاری یا نه به جای چهار قد گونی تو کلت میکنی، لحاف میندازی رو سرت. چطور شد موقع آمدن بیرون و خدا و پیغمبر که شد بنده نمیتونم، ولی اگر به اندازه اون تومور و اینا که هیچی، یه خال بگن تو کلت در آمده، یه لحاف کرسی هم تو سرت میندازی و هیچ اونجا مسئله و مشکل نداری، هیچی، همین بنده خدا آمد چارقت هم سرش انداخ، نه سردرد گرفت و نه طوری شد و نه مسئله انجام شد. ببینید خودمون بهانه در میاریم، خودمون نمیخواییم و الا خب نه، و چه اشکال داره؟ چه اشکال داره یه شخصی بیاد در منزل، در محیط بیرون هستی، با حجاب بی حجاب هستی، خودت میدونی و خدای خودت، ولی در این محیط که میخوای بیای باید با حجاب باشی، چه اشکال داره؟ قدمت هم رو چشم برن شو بیا، مسئله ای نیست و مطلبی نیست. علی کل حال انسان باید خودش با این مسئله ای که انجام میدهد با نفس خودش را تقویت کنه، وقتی نفس تقویت شد عقل تقویت شده، پس نتیجه میگیریم که در موارد عادی انسان عقلش رشد نمی کند. کی عقل رشد میکنه؟ وقتی انسان در جریانات مختلفی که قرار بگیرد و در اون جریانات مجبور است که به مبانی عمل کند، اون موقع است که حرکت میکنه و رشد میکنه و به اون مرتبه عقلانی میرسه. دیگر خیلی عذر میخوایم و معذرت میخوایم از رفقا و دوستان، انشالله امیدواریم این دفعه دیگه این نوشته ها رو گم نکنیم و اونهایی هم که میان بالا این اسوا اساسی ما رو به هم میزنن هر چیزی رو در جای خودش بگذارن، که ما اینقدر دنبال این نوشته ها این طرف و اون طرف نگردیم. در بعضی از جاها بعد از مقابله قرآن سخنرانی هم هست و بعد نماز هم اقامه می شود، آیا می شود شرکت کرد؟ دیگر دیگه وقتی که برای مقابله قرآن به اصطلاح آمده انسان، بهتر است که ببینید یه مطلبی به شما بگم و اینقدر دیگه از این سوالات رو نکنید، و اون مسئله اینه، قضیه بعضی از این سوالات قضیه چهار قد سر کردن همون خانومه. ما یه مطلبی را خدمت رفقا گفتیم و در بیان این مطلب خیرشون رو خواستیم، نمیگیم که آی نسبت به این مطلب یقین داریم و همینه، و نمیگیم که در این هم اشتباه کردیم. اونی را که ما از بزرگان دیدیم و از بزرگان شنیدیم، امیدواریم بدون این که درش دست ببریم همون جور بیان منتقل کنیم. دیگه اینور کردن و اونور کردن تو کار ما نیست. التفات کردید؟ متوجه میشید چی دارم میگم؟ بنده عرض کردم قرائت قرآن عیب ندارد، تمام شد. حالا هی سخنرانی بعدش هست، چایی اونورش میدن، نمیدونم اونورش کلاس میذارن، اون ورش نمیدونم خیمه شب بازی بازی میکنن و چون این چیزا رو بنده دیگه نمیدانم. بنده آمدم در یه قضیه ای آمدم گفتم که رفقا برای ماه رمضان به مسجد برن، این مطلب رو گفتم، درست شد؟
تمام شد.
بعد چه شنیدیم؟ آقا بعضیا از تو خونهشون نمیتونن دران، خب نمیتونن دران در نیام، بعضیا نمیدونم راشون با فلان مسجد دوره، بعضیا نمیدونم در نمیدونم اونجا اینن، بعضیا اونن. آقا ما این حرفا رو رو تاخچه گذاشتیم، ما این حرفا رو گذروندیم، اتفاق کردیم، این مطالب رو گذروندیم، یه حرف میزنیم آقا برای ماه رمضان مسجد تمام شد. نمیخواید؟ بسیار خوب، تو خونه خودتون مجالس احیا به پا بکنید، کلاس بذارید، احیا بگیرید، هر کسی هر کاری میخواد بکنه بکنه، هر چیزی دیگه. اگر این کار را کردید 10 سال دیگه نیایید به آقای تهرانی بگید آقا ما 10 سال وایستادیم سر جامونا، روز قیامت دیگه حق ندارید بیاد جلوی پدر ما رو بگیرید که این پسر شما ما را به نحوی راهنمایی کرد که نتوانستیم استعدادهای خود را به فعلیت برسانیم. تمام؟ همه متوجه شدید؟ یه صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله امیدواریم که در جلسه بعد به سایر مطالبی که مخدرات این مطالب را فرمودن که واقعا مطالب عالی و مطالب راقی است، به اونها هم برسیم. و بنده امروز قصد داشتم که بیشتر به همین مسائل رسیدگی کنم، منتها علی کل حال مسائلی که هست و مطالبی که هست و صحبت هایی که مقتضای یک همچنین زمانهایی هست و باید نسبت به اونها دقت کافی را انسان انجام بدهد که نه به راه چپ بره و نه به راه راست بره، نه تند روی کنه و نه کند روی کند، و نه دل و دین به این و آن بسپارد و نه گوش خود را به هر صدایی بسپارد. اینها مطالبی بود که به نظرم رسید که شاید مناسب باشه که این مطالب را خدمت رفقا و خدمت دوستان عرض کنم. از اطاله مجلس خیلی عذرخواهی میکنم، انشاءالله ما را هم مورد عفو و حلالیت خودتون قرار بدید و از همه التماس دعا داریم. اللهم صل علی محمد.